صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
قطار یتیم. نویسنده کریستینا بیکر کلاین. اقتباس شنیداری خاطره فخرآبادی. صدا بردار آسیه همتی. راوی معصومه عزیز محمدی. تهیه کننده مهرنوش محتشمی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. مامان جک ماشینو خاموش میکنه و میگه اینم از این رسیدیم. مالی روی صندلی عقب نشسته، از پنجره ماشین خونه رو ورانداز میکنه. خونه بزرگیه، سفید، با یه عالم پنجره، انقدر که نمیشه بشمریشون. دور تا دور پشت بومش پر نقاشیای برجسته است. پس مامان جک اینجا کار میکنه. چه خونه درندشتی. تمیز کردن همچین خونه‌ای کار یه نفر نیست. برای همین قرار شده مالی تو تمیزکاری کمک کنه. البته فقط توی انباری. هنوزم فکر میکنه روش تنبیهش مزخرفه. درست کار بدی کرده، اما هرچی باشه کارش نیمه تموم مونده، وسط راه مچشو گرفتن. مامان جک به مالی میگه انباری تو اتاق زیر شیروانیه، مطمئن نیستم از پسش بر بیای، آخه اتاق زیر شیروانی زیادی برات بزرگه. آره خب، انباری همچین جایی بایدم بزرگ باشه. کار بد مالی هم کوچیک نیست. این به اون در. مالی چند وقت پیش از کتابخونه شهر یک کتاب دزدیده. موقع گذاشتن کتاب تو کوله پشتیش گیرش انداخته بودن. قضیه یهو پیش اومده بود. وقتی سه جلد از باغ اسرارآمیز کتاب مورد علاقه‌شو تو قفسه‌ها دید. دوتای اولی نو بودن، اما نسخه سوم اینقدر کهنه بود که ورقاش راحت کنده میشد. صفحه‌هاش تا خورده و زرد بودن. فکر کرد هیچکی نمیفهمه کتاب به این درب و داغونی گم شده. اما تا کتابو گذاشت و کولش، سر و کله کتابدار پیدا شد. 5 دقیقه بعدم همه فهمیده بودن مالی کتابو دزدیده. فوری رالف و دینا پدرخونده و مادرخونده مالی رو خبر کردن. دینا حسابی عصبانی بود. میگفت مشکلات دخترخوندش دیگه از حد گذشته. رالف آرومتر بود. میخواست دینا رو آروم کنه، اما موفق نمیشد. آخرش زنگ زدن به لوری. لوری مددکار اجتماعی مالی بود. هرچی از مالی پرسیدن چرا کتابو دزدیده، میگفت نمیدونم. اما میدونست. کتاب در مورد دختری شبیه خودش بود. دختر قسم مثل مالی خونشو ول کرده بود. مجبور بود بره جایی که هیچ کس منتظرش نبود. دخترم مثل مالی محبوب نبود. حرفای زشتی میزد و کارای میکرد که کسی دوست نداشت. اما ته کتاب خوب تموم می شد. دختر داستان آخرش یه خونه و خونواده عالی پیدا می کرد. لوری گفت جریمه مالی 20 ساعت خدمات رایگان اجتماعیه. دینا هم فقط به شرطی که مالی تنبیهش رو بگذرونه نگهش می داشت. بعدم جک و پیشنهادش از راه رسیدن. مادر جک برای تمیز کردن انباری محل کارش کمک می خواست. اینجوری همه چی جفت و جور می شد. مالی انباری رو مرتب می کرد. دینا می بخشیدش، لوری هم راضی می شد. راستش تو این ماجرا هیچ کس نظر مالی رو نمی پرسه. مالی از خداش دینا از خونه بیرونش کنه. رضایت لوری هم اصلا براش مهم نیست. حواسش هنوز به خونه است که جک میگه
خانم دیلی خیلی پیره، برای همین یکم قدیمی فکر می کنه. یه ذره هم سخت گیره.
مامان جک میگه خلاصه مراقب رفتارت باش، تنبلی و حرف اضافه ممنوع، مؤدب باش و هر جا لازمه فقط بگو ممنون یا خواهش میکنم، نه بیشتر. خیلی خوب، دیگه پیاده شین. مالی و جک پیاده میشن. مالی پشت جک و مادرش راه میفته، عصبیه، آخه لباسش به تنش زار میزنه. دینا مجبورش کرده این لباسو بپوشه. وقتای دیگه مالی سر تا پا مشکی میپوشه، تیشرت مشکی، شلوار مشکی، کتونی مشکی، موهاشم مشکیه. البته تازگی یه دسته از موهاشو آبی کرده. به نظر خودش لباسا و موهاش خیلی هم خوبن، اما دینا دائم غر میزنه. امروزم گفته بود خانم دیلی اگه با اون لباس ببیندش نمیذاره تو خونش کار بکنه. مالی دلش نمیخواست بهونه دست دینا بده، برای همین تیشرت صورتی دینا رو پوشیده. چه تیشرت گشاد و بدقواره‌ای. با تیشرتش درگیره که جک میاد طرفش رو آروم میگه
راستی حواست باشه، مامانم چیزی در مورد کتابخونه به خانم دیلی نگفته.
نگفته؟
نه، گفته خدمات اجتماعی پروژه مدرسته، یه وقت سوتی ندیا.
چقدر خوب که خانم دیلی نمیدونه مالی دوسته. اما نه، شایدم بد باشه، اینطوری خانم دیلی واقعا نمیدونه مالی کیه. مالی باز غمگین میشه. بهار و آفتاب توی باغ خانم دیلی بیشتر از جاهای دیگه خودنمایی میکنه، اما حتی آفتاب قشنگ روزم جلوی غم مالی رو نمیگیره. جک باز میگه
نگران نباش، کافیه فقط سرتو تکون بدی و لبخند بزنی، منم همیشه همین کارو میکنم.
جک بهترین دوست مالیه، اصلا برای همین از مادرش خواسته براش کار پیدا کنه. وارد عمارت میشن. راهرو و دیوارا خیلی بلندن. مالی حس میکنه نسبت به خونه خیلی کوچیکه، انگار تو بزرگی خونه گم شده و دیده نمیشه. شایدم مثل روح باشه. یاد کتاب باغ اسرارآمیز میفته، همون جایی که قهرمان قصه ماری وارد خونه عموش میشه. عموی ماری از لباس سیاه خوشش نمیاد، بهش میگه لباساشو عوض کنه، چون نمیخواد ماری با لباسای سیاه تو عمارت بزرگش مثل روح سرگردون بچرخه. مالی یقه بلوز صورتیشو درست میکنه. صورتی چه رنگ مسخره‌ای. مامان جک جلوی یه در بزرگ وای میسه، خیلی آروم در میزنه، بعد در رو کمی باز میکنه و میگه
ویوین میشه بیایم تو؟
صدای ضعیفی جواب میده
آره بیاین، بیاین تو.
مامان جک در رو باز میکنه، هر ستاشون میرن تو. یه سالن بزرگ با پنجره‌های بزرگ. رنگ شیشه‌ها آبی کمرنگه، مثل دریا. روی صندلی پشت بلند خانم پیری نشسته، ژاکت کرمی تنشه که عین ابر نرمه. با همون صدای ضعیف میگه
صبح بخیر.
مامان جک جواب میده
صبح بخیر، پسرمو که یادتونه.
جک دستشو برای خانم پیر تکون میده و میگه
سلام، از دیدنتون خوشحالم خانم دیلی.
مامان جک به مالی اشاره میکنه، همون دختری که در موردش حرف زدیم، مالی ایر. مالی با خودش میگه
سرتو تکون بده و لبخند بزن.
همین کارو میکنه، سرشو تکون میده و لبخند میزنه. دستشو دراز میکنه و دست خانم دیلی رو فشار میده، دستش خیلی سرده. خانم دیلی میگه
از ملاقاتت خوشبختم مالی.
مامان جک فوری میگه
خب دیگه، من تو آشپزخونه کلی کار دارم. یالا جک بجنب، چرا ماتت برده؟
جک دلش میخواد بمونه، اما مامانش دستشو میگیره و میکشه. جک به پشت سرش نگاه میکنه، قبل از اینکه از اتاق بیرون بره به مالی چشمک میزنه تا بهش روحیه بده. مالی با خانم دیلی تنها میمونه. خانم دیلی با دقت به مالی نگاه میکنه. مالی به زور جلوی دهنشو میگیره که پرحرفی نکنه. دلش میخواد بگه نمیخواسته مزاحمش بشه، بگه همه چیز زیر سر جک بوده، اصلا جک بوده که پیشنهاد داده 20 ساعت کارشو اینجا پر کنه، جک بوده که مامانشو راضی کرده. تقصیر مالی نیست که اونجاست، تقصیر مالی نیست که مامان جک بهش دروغ گفته. اصلا شاید بهتره مالی همین الان بره، قبل از اینکه موهای آبیش لش بدن. معلومه که دخترای موآبی قابل اعتماد نیستن، معلومه به خواست خودشون برای کمک جایی نمیرن. مالی با خودش میگه باید برم، باید فرار کنم، رفتن بهترین و راحت‌ترین کاره.
خانم دیلی میگه
وای چطوری اینجوریش کردی؟
منظورش رنگ آبی موهای مالیه. مالی هول میشه و میگه
هیچی دیگه، یه دستش رو جدا کردم بعدم رنگش کردم.
از کجا یاد گرفتی؟
اینترنت.
اینترنت؟
بله.
حیف که برای این چیزا زیادی پیر شدم.
مالی آب دهنشو قورت میده. معلوم میشه خانم دیلی تو خونش اینترنت نداره. خانم دیلی میگه
تو سنی نیستم که تفره برم. رک بگم سر و وضعت عجیبه، مخصوصا موها و ناخونات.
مالی دستاشو مشت میکنه. ناخوناش لاک مشکی داره. پوست پوست شده و بعضی جاهاش ریخته. اما معلومه رنگش مشکیه. خانم دیلی بهش مهلت نمیده چیزی بگه. باز میگه
لباساتم احتمالاً قرضیه. نه اندازت نه بهت میاد. بگی بشین. بشین دیگه، سرگیجه گرفتم.
مالی روی مبل روبروی خانم دیلی میشینه. خانم دیلی مهربونتر میگه
ویوین صدام کن. از دیلی زیاد خوشم نمیاد. اسم شوهر مرحوممه. لازم نیست تسلیت بگی یا دلت بسوزه. جوون مرگ نشد. 8 سال پیش مرد. وقتی 90 خورده ای سالت باشه بیشتر آدمایی که میشناختی مردن.
مالی به جوابش فکر میکنه. باید چی بگه؟ مثلا بگه
وای تا حالا آدم به این پیری ندیدم.
واقعا هم ندیده. پیرترین آدم زندگیش مادر بزرگش بود که توی 63 سالگی سرطان گرفت و مرد. ویوین میگه
از تری شنیدم یه خانواده سرپرستی تو قبول کردن. یتیمی؟
مالی یادش میفته اسم مامان جک تریه. میگه
مامانم زنده است ولی فکر کنم یتیمم، چون نمیتونم باهاش زندگی کنم.
مالی از پنجره بیرون رو نگاه میکنه. سکوت خانم دیلی چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه.
از خودت بگو.
مالی نمیدونه از خودش چی بگه. مثلا بگه همه عمرش تو همین شهر بوده، محله سرخپوستا. بگه پارک و شهر بازی اینجا رو مثل کف دستش بلده. حتی یادش پدرش عروسکش آنی رو توی یکی از بازیای شهر بازی برده و بهش داده. مالی دلش میخواست به جای عروسک پوشالیش یه عروسک باربی داشته باشه، مثل همه دخترها. ولی هیچ وقت به آرزوش نرسیده. اما نباید این حرفا رو بزنه. احتمالاً ویوین دوست نداره راجب آرزوهاش یا اسباب بازی مورد علاقش بشنوه. چند وقتی یاد گرفته آدما از هر حرفی خوششون نمیاد. اگه میخوای کارت راه بیفته چیزی رو بگو که دوست دارن بشنون.
از طرف پدری سرخپوستم. از بچگی تو محله سرخپوستا زندگی میکنم.
بقیه یه حرفارم توی چند جمله خلاصه میکنه. پدرش تصادف کرده و مرده. مادرش هم دیگه آدم سابق نیست. افسرده شده. جوری که مددکارای اجتماعی به داد مالی رسیدن. چند تا خونه عوض کرده. الانم پیش رالف و دینا زندگی میکنه. ویوین میگه
تری گفت برای پروژه مدرسه اینجایی. مطمئنی تمیز کردن زیر شیروانی برات جالبه؟
از تمیزکاری خوشم میاد.
پس واقعا عجیبی.
شاید اگر کس دیگه ای میگفت مالی ناراحت میشد، اما از لحن ویوین خوشش هم میاد. ویوین خم میشه طرف مالی و میگه
بذار یه چیزی بهت بگم. منم یتیمم. میشه گفت شبیهیم.
مالی تعجب میکنه. مگه برای یتیم بودن نباید بچه باشی؟ یعنی بزرگترام یتیم میشن؟ برای همین میپرسه
یعنی شما پیش پدر و مادرتون بزرگ نشدین؟
قرار بود بزرگ بشم، اما آتش سوزی نذاشت.
مالی هفته بعد برمیگرده خونه خانم دیلی. با تری و ویوین میره طبقه سوم. هنوز باورش نمیشه خونه اینقدر بزرگه. 14 تا اتاق برای یه نفر. مالی دنبال خانم دیلی و تری میره توی انباری. ابزار نظافتی که تری بهش داده دستشه. یه عالمه کیسه، چاقو، دفترچه، پارچه گردگیری و مایع تمیز کننده. میگه
میخوای از کجا شروع کنی ویوین؟
ویوین به کارتونا نگاه میکنه. یه ژاکت گرون قیمت توسی پوشیده. یه گردنبند نقره‌ام انداخته. تا سقف کارتون چیدن. فقط جلوی پنجره ها رو باز گذاشتن تا هم نور بیاد تو، هم بشه خلیج رو دید. لباسای رگال گوشه انباری رو با کیسه پوشوندن. چند تا صندوق و چمدونم کنارشه. روی بعضی کارتونا برچسب خورده. مالی یکیشونو میخونه.
مغازه 1960.
مالی موبایلشو نگاه میکنه. ساعت 4:15. قراره هفته 2 بار و هر بار 2 ساعت بیاد اینجا تا وقتی کار انباری و یا 20 ساعت خدمات اجتماعیش تموم بشه. ویوین اصلا عجله نداره. تری میگه
اگه کارتونا رو بریزین دور کلی جا باز میشه. من دیگه میرم، اگه کارم داشتین صدام کنین.
تری میره. ویوین به تیشرت مشکی مالی اشاره میکنه و میگه
امروز بیشتر شبیه خودت شدی.
مالی نمیدونه چی بگه. برای همین یکی از پنجره ها رو باز میکنه. برای اینکه موضوع رو عوض کنه میپرسه
چند وقته اینا اینجان؟
از وقتی اومدیم اینجا 20 سالی میشه.
تا حالا وسوسه نشدین بندازینشون دور؟
ویوین بد جوری مالی رو نگاه میکنه. میشه گفت چپ چپ. مالی ساکت میشه. نباید بی فکر حرف بزنه. ولی آخه 20 سال؟ بعد عقلش میاد سر جاش. دلیلی نداره بی خودی دخالت کنه. اتاق زیر شیروانی برای هر کی بد باشه، برای مالی خوبه. اول اینکه مشکلش با کتابخونه و لوری حل میشه. شایدم رالف و دینا رو قانع کنه بازم نگهش دارن. واضحه که دینا از مالی خوشش نمیاد، اما پیش دینا و رالف اوضاعش بد نیست. اتاق خواب به علاوه غذا و لباس. تازه بهش موبایلم دادن. البته فقط جک بهش زنگ میزنه. اما همینم خیلی خوبه. با خودش میگه
بهار بهترین موقع برای خونه تکونیه. ویوین هم بی آزاره. تازه ممکنه کلی چیزای باحال تو کارتونا پیدا بشه.
ویوین موهای روی پیشونیشو کنار میزنه و میگه
از قدیمی ترا شروع کنیم. اونجا کنار دیوار.
مالی میره سمت کارتونایی که ویوین میگه. کارتون روی رو بر میداره. روی کارتون نوشته سال 1920 تا 1930. مالی کارتونو با چاقو باز میکنه. یه کت خردلی توشه. کتو بر میداره. بالا میگیره و میگه
وای، باورم نمیشه نگهش داشتم. از روز اول ازش متنفر بودم.
آستر کت تقریبا از بین رفته. جیبش هم پاره است. از جیبش یه سکه میفته بیرون و قل میخوره میره زیر صندوقا. ویوین میگه
میشه پیداش کنی؟
مالی خم میشه و سکه رو بر میداره. تا حالا سکه این شکلی ندیده. باید خیلی قدیمی باشه. ویوین میگه
دیگه چیزی تو جیباش نیست؟
فقط یه تیکه کاغذ. روی کاغذ رنگ رو رفته و پاره با دستخط بچگونهی چند بار زیر هم نوشتن کار درست رو بکن تا همه چی رو به راه بشه. ویوین کاغذ رو از دست مالی میگیره و میگه
سرمشق معلممه، خانم لارسن. بهترین خط دنیا رو داشت. شنیدم دیگه تو مدرسه ها رو دستخط بچه ها کار نمی کنن.
نه دیگه، بیشتر کارامون با کامپیوتره.
مالی فکر میکنه کم کم دستخط مال 80 سال پیشه.
وای 80 سال.
مغزش سوت میکشه. میپرسه
اوضاع نسبت به اون موقع خیلی فرق کرده؟ از اون موقع ها که همسن من بودین؟
نه چه فرقی؟ هنوزم توی تخت میخوابم، رو صندلی میشینم، ظرفامم توی ظرفشویی میشورم.
مالی توی دلش میگه
البته تری ظرفا رو میشوره.
ویوین باز میگه
من نه اهل تلویزیونم، نه کامپیوتر دارم. زندگیم هنوزم شبیه 40 سال پیشه.
چه بد؟
مالی فوری از حرفش پشیمون میشه، اما ویوین ناراحت نشده، میگه
اینجوری فکر میکنی؟ به نظرم چیز زیادی از دست ندادم.
چرا دیگه؟ اینترنت ندارین؟ توییتر، یوتیوب، اینستاگرام هم ندارین؟
فکر نکنم چیچی گرام و یوچیچی یا چه میدونم هرچی که میگی تأثیری توی زندگیم داشته باشه.
اینستاگرام و یوتیوب،
حالا هرچی، مگه توی اصل قضیه تأثیری داره؟
مالی کوتاه میاد،
نه خب نداره. اگه از کت بدتون میاد چرا نگهش داشتین؟
سوال خوبیه، اما قبلش بگو ببینم از مامانت خبر داری؟ میدونی کجاست؟
مالی توی دلش غر میزنه،
این دیگه چه جور سوالیه؟
نه، دلت نمیخواد بدونی؟ باورم نمیشه.
خب باورتون بشه.
حالا چرا انقدر آتیشی شدی؟
آتیشی نشدم، فقط دوست ندارم در موردش حرف بزنم.
مالی با زبون بی زبونی به ویوین اخطار میده دیگه بسه. وقتی لحنش اینطوری میشه حتی لوری هم جا میزنه، چه برسه به بقیه. بی حوصله میپرسه
میدینش خیریه یا میندازینش دور؟
ویوین کتو تا میکنه و میذاره روی پاش.
نمیدونم، بذار ببینم دیگه چی تو جعبه است.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
سه‌شنبه است. سه‌شنبه ها مالی خوش به حالشه، چون به جای اینکه ناهار رو تو مدرسه بخوره با لوری میرن یه جای دنج. لوری میپرسه اوضاع چطوره؟ مالی شونه بالا میندازه، دلش نمیخواد جواب بده. ساندویچی که دینا براش درست کرده رو در میاره، یه پر کالباس لای دو تا تیکه نون بیات. لوری برای خودش سالاد آورده، سالادش توی یه ظرف دردار خوشگله. وقتی مالی هیچی نمیگه سالادشو قورت میده و میگه پس همه چی خوبه. خیلی حواستو جمع کن مالی، مواظب باش دیگه توی دردسر نیفتی. کی گفته مالی دوست داره تو درد سر بیفته؟ معلومه که نمیخواد، اما راهشو بلد نیست. کالباس لای نونو در میاره و میندازه دور. لوری میگه کالباس دوست نداری؟
چند هفته یه گیاهخوار شدم.
به خانم تیبودو گفتی؟
آره.
نونای ساندویچو میذاره روی هم و ساندویچ خالی رو گاز میزنه. معلومه که به دینا گفته، اما برای دینا مهم نیست. هر روز براش ساندویچ کالباس میذاره. لوری میگه کلاسات چطورن؟ مالی دوباره شونشو بالا میندازه. لوری مجبور یه تنه گفتگو رو پیش ببره. معلم زبانت برام نامه نوشته، گفته هیچ وقت دستتو بلند نمی کنی. تو کلاس اصلا مشارکتی نداری. مالی بقیه نونو میچپونه توی دهنش تا مجبور نباشه جواب لوری رو بده. چرا باید تو کلاس مشارکت کنه؟ برای کی مهمه مالی چی میگه؟ ایشکی مالی رو نمیبینه. از نظر بقیه فقط یه دختر عجیبه که همیشه سیاه میپوشه. فقط همین. حتی برای مادر خوندش هم اهمیتی نداره. دست میکشه روی گردن بندش. کادوی پدرشه. سه تا آویزشو لمس میکنه. یه ماهی سبزابی، یه خرس قهوه‌ای، یه کلاغ سیاه. گاهی آرزو میکنه گردنبندش نیروی جادویی بهش بده. نیروی جادویی که از اتاقش فرار کنه یا حداقل برای چند ساعت دینا رو غیب کنه. اما گردنبندش سرد و ساکته. قدرت جادویی هم نداره. لوری یکم صبر میکنه ببینه مالی حرف میزنه یا نه. بعد میگه فقط برای خودت دردسر درست نکن. باشه؟ مالی سیب کنار ظرف غذاشو بر میداره. یه گاز گنده بهش میزنه و منتظر میشه لوری جلسه رو تموم کنه. بعد از ظهر جک میاد پیشش. میاد با هم تمرینای ریاضیشون رو حل کنن. مالی عادت داره تون تون مدادشو بتراشه. دوست داره نوکش تیز باشه. جک کنار میز تحریر مالی روی زمین نشسته و کتابشو گذاشته روی پاش. نفس عمیقی میکشه. مالی نگاش میکنه و میگه
چیه؟ سومین بار بیچاره رو تراشیدی. خب که چی؟ اینجوری نوشته هم خوشخط‌تر میشه.
دینا از دم در رد میشه و توی اتاق سرک میکشه. دفعه چندومشه؟ هفتم یا هشتم؟ لابد برای دینا عجیبه که مالی با کسی دوسته. جک مثل بقیه بچهای مدرسه نیست. فکر نمیکنه مالی عجیب و غریبه. حتی از موهای آبیش خوشش میاد. مالی گوشه یه دفتر حسابش یه لاک پشت کوچولو میکشه و به جک نشون میده. جک میپرسه
این دیگه چیه؟ لاک پشته، اما هنوز اسم نداره. اسمشو بذار کارلوس. چرا کارلوس؟ بهش میاد دیگه، نگاش کن، انگار خلق شده که کارلوس باشه.
جک راست میگه، کارلوس خیلی بهش میاد. مالی یه لاک پشت دیگه هم کنار اولی میکشه. جک میپرسه
چه خبر از خانم دیلی؟ ویوین؟ هیچی، جز این که دائم سرش تو زندگی منه. همش سوال میپرسه، اما هیچی از خودش نمیگه. چرا؟ یه بار گفت معلمش خیلی خوشخط بوده. خب تو هم ازش سوال کن. چی بپرسم؟ بپرس چرا لاک پشت؟ با منی الان؟ آره دیگه، با مردم همین جوری سر حرفو باز میکنن، سوال میپرسن یه هایی. حالا چرا از لاک پشتا خوشت میاد تو؟ چون خونهشون روی کولشونه.
بعد عینن حرفای پدرش رو تکرار میکنه.
چون همه جای دنیا هستن، هم دیده میشن هم مخفین، سرعتشون کمه اما خیلی قوین، هر جا بخوان برن بالاخره میرن، اینقدر میرن تا برسن، هیچ وقتم تسلیم نمیشن.
جک ساکت میشه. زل میزنه به نقاشی مالی. مالی دومین لاک پشتم تموم میکنه. دینا دوباره از دم در رد میشه. مالی حس میکنه لاک پشته یا با لاک پشتا نسبتی داره، هم آزاده هم تحت کنترل. وقتی جک میره دینا داد میزنه شام حاضره. مالی طولش نمیده، میدونه رالف و دینا سر میز منتظرشن. تا میشینه پشت میز ذوقش برای شام کور میشه. هات داگ لای ساندویچشو بیرون میکشه و میذاره گوشه بشقابش. رالف میپرسه از خدمات اجتماعی چه خبر؟ مالی جواب میده
انباری شلوغ پلوغیه اما خوب پیش میره.
دینا میگه 20 ساعت کار داره؟
آره، یعنی فکر کنم داره. اگه زودترم تموم بشه بازم کار هست. خونه خیلی بزرگیه.
رالف برای خودش نوشابه میریزه و میگه راست میگه، سر و تش پیدا نیست. چند سال پیش لولهاش ترکیده بود. لوله کشی جدیدش کار خودمه. مامان جک چی؟ کمکت میکنه؟
مامان جک کار خودشو داره. باید لباسا و ظرفا رو بشوره و آشپزی کنه. کارهای خونه دیگه.
دینا بلند میخنده و میگه
چه حرفا، تری گالان تو لباس شستن، عجب صحنه ای.
رالف آروم میگه کوتاه بیا دینا. مالی تعجب کرده، دینا به حرف رالف گوش نمیده.
باید وقتی دبیرستان بودیم میدیدیش، چه برو بیایی داشت، برای خودش کسی بود، ملکه زیبایی از این حرفا. پسرا براش سر و دست میشکستن، اما هیچکی رو آدم حساب نمیکرد. خب سخته در حال سابیدن زمین تصورش کنم.
مالی چیزی نمیگه، غذاشو تموم میکنه و بشقابشو میشوره. موقع بالا رفتن یادش میفته که از دینا تشکر کنه. تشکر برای نون و هات داگ دست نخوردنش. مالی کم کم دستش میاد کاری که توی انباری میکنه تمیز کردن و جمع و جور کردنش نیست. چون فقط وسایل رو از کارتون رو در میارن، یه نگاه توش میندازن، بعد دوباره درش رو میبندن و میذارنش سر جاش. بعد یه هفته باز و بسته کردن کارتونا، فقط چند تا ملافه رنگ رو رفته و کتاب پوسیده کنار گذاشتن. مالی کارتونی رو که تازه باز کردن، هول میده سر جاش و میگه
شک دارم تا اینجا کمکی کرده باشم.
ویوین با لبخند میگه
عوضش من خیلی کمکت کردم.
قلب مالی یهو میریزه. یعنی ویوین از دزدی کتاب خبر داره؟ یعنی میدونه شرط رالف و دینا برای موندنش تمام کردن این 20 ساعت خدمات اجتماعیشه؟ سعی میکنه طبیعی رفتار کنه و به ویوین نگاه نکنه. یه کارتون دیگر رو باز میکنه. پیرهن قدیمی قهوه‌ای رو میکشه بیرون. پشتش هم یه ژاکت مچاله است. زیر لباسا یه جلد کتاب سبزه. روش نوشته آن شرلی در گرینگیبلز. چشمای ویوین برق میزنه.
آی خدا، بده ببینمش.
عکس روی جلد یه دختر نوجوونه که موهاشو دو طرف سرش بافته. ویوین با ذوق و شوق کتابو ورق میزنه و میگه
کتابو خانم لارسن بهم داد، همونی که خطش خیلی قشنگ بود. وقتی کتابو خوندم تقریبا همسن و سال تو بودم.
مالی نمیفهمه چرا ویوین معلمی که مجبورش کرده جمله مسخره کار درست رو انجام بده تا همه چی رو به راشه رو بنویسه اینقدر دوست داره. ویوین با علاقه کتابو ورق میزنه.
من خجالتی تر از آن شرلی بودم. اصلا پر حرف نبودم، برعکس خیلی هم کم حرف و مظلوم بودم. تو چی؟
من کتابو نخوندم، ببخشید.
ویوین باز میخواد ازش حرف بکشه، اما مالی زرنگتر از این حرفاست. ویوین اگه میخواد چیزی بدونه باید رک و مستقیم بپرسه، نه تو لفافه. مالی بقیه وسایل رو از توی کارتون در میاره. یه عالم زلم زیمبو که لای روزنامه پیچیدن. کتاب، لباس، ملافه و پرده. ویوین میگه
منظورم وقتی که کوچیک‌تر بودی، چه جور بچه‌ای بودی؟
ساکت بودم.
تو دلش میگه هنوزم هستم. ویوین میگه
محتاط، همیشه مراقب. پس درست حد زدم.
دقیقاً، مالی همینطوریه. خانم دیلی میزنه تو خال، اما از کجا اینقدر خوب مالی رو میشناسه؟ همه ی معلم ها میگن مالی اجتماعی نیست، حرف نمیزنه، دوستی نداره. حتی لوری هم نظرش همینه. کاش همشون مثل خانم دیلی میفهمیدن مالی فقط محتاطه، مراقبه، فقط منتظر فرصت تا خودشو نشون بده. عجیبه که جز همین خانم 90 ساله کسی درکش نمیکنه. ویوین میگه
به نظرت مسخره است که من کتاب خون باشم؟ آره؟
باز میخواد ازش حرف بکشه. مالی شونه هاشو بالا میندازه. ویوین کوتاه نمیاد.
کتاب مورد علاقت چیه؟
نمیدونم، خیلی کتاب ندارم.
عجیبه، بهت میاد کلی کتاب داشته باشی.
مالی بلند میشه و وای میسه.
منظورتون چیه؟
احتمالاً منظورش اینه که مالی کلی کتاب داره چون کتاب دزده. اصلا چون کتاب میدزده الان تو خونه یه پیرزن 90 ساله کارتون باز و بسته میکنه. اما نگاه ویوین سرزنشگر نیست.
منظورم اینه که معلوم اهل کتابی، کتاب خون. من آدم شناسم، با یه نگاه میفهمم چی به چیه. شما بهش میگین دنیا دیده.
بعد کتابو میذاره کف دست مالی و میگه
مطمئنم به نظرت از مد افتاده است، اما دلم میخواد بدمش به تو.
چی؟ چرا من؟
دیگه چرا نداره دختر جون، دوست دارم مال تو باشه.
مالی سرشو میندازه پایین و کتابو نگاه میکنه. به خاطر دزدیدن یک کتاب مجبور بیاد انباری رو تمیز کنه. حالا توی همون انباری یهو همینطوری بهش کتاب کادو میدن. آروم میپرسه
حتما باید بخونمش؟
ازت امتحان میگیرم.
مالی میخنده و میگه
از حالا بدونین ردم.
من از حالا مطمئنم قبولی. امیدوارم از داستانش خوشت بیاد.
خیلی ممنونم.
مالی قبل از اینکه کتابو بذاره روی زمین میچسبوندش به سینش. حس خیلی خوبی داره. بعد دوباره میره سراغ کارتون. یه جفت دستکش از کارتون میکشه بیرون که موشا نصفشو خوردن. میگه اینو دیگه بندازم دور؟ ویوین دستکش کثیفو از مالی میگیره.
نه، میمونه.
تقریبا هر بار مالی این سوالو میپرسه، ویوین همینو میگه. ماری سر کلاس مطالعات اجتماعی نشسته. هفته پیش درسشون درباره سرخپوستای واباناکی بود. اولین بار توی کلاس درسی براش جذابه. شاید چون اصلیت مالی سرخپوسته. قبل اینکه معلم بگه، مالی میدونست واباناکی یعنی مردم سرزمین آفتاب. مردم قبیله مالی جایی زندگی میکردن که خورشید اول از اونجا طلوع میکرد. اما از آقای رید چیزای جدیدی هم یاد گرفت که قبلا نمیدونست. هفته پیش بچه‌های کلاس رو بردن موزه آبی، موزه فرهنگ‌های بومی آمریکا. مالی از سبدایی که از حصیر و پوست درختای توس بافته شده بود خیلی خوشش اومد. آقای رید تا میاد توی کلاس راجع به پروژه آخر ترمشون حرف میزنه. یک سوم نمره امتحانشون پروژه شونه. آقای رید میگه پروژه شون در مورد کوله کشیه. میپرسه کسی یادش کوله کشی چیه؟ مالی یادشه اما دلش نمیخواد حرف بزنه. آقای رید صداش میکنه. مالی میگه
توی زمانای قدیم واباناکی‌ها وقتی به آخر رودخونه یا دریاچه میرسیدن مجبور میشدن هر چیزی که دارن و جمع کنن بذارن روی دوششون و با خودشون حمل کنن.
آقای رید حرفای مالی رو تایید میکنه. بعد توضیح میده که وقتی مجبوری یه سری از وسایل تو با خودت ببری، انتخاب خیلی مهم میشه. این که چی ضروریه و چی ضروری نیست. چی رو ببری و چی رو بذاری. مالی گردنبندش رو لمس میکنه. تکلیف آقای رید آسون نیست. بچه های کلاس باید در مورد سفر زندگی بزرگتراشون تحقیق کنن. بزرگترهایی که زیاد سفر کردن یا تجربهشون زیاده. باید ازشون بپرسن توی سفر زندگی موقع انتخاب چی رو برداشتن و چی رو گذاشتن. بعد همه رو لیست کنن و بیارن سر کلاس. بعد حرفای آقای رید تازه سوالای بچه ها شروع میشه. آقای رید یکی یکی به سوالاشون جواب میده. مالی نمیدونه باید از کی سوال کنه. اگه پدرش زنده بود اولین و آخرین گزینش بود. اگه بود حتما ازش میپرسید چرا اسمشو گذاشته مالی. پدرشم میگفت به خاطر مالی مولاسس، سرخپوستی که نزدیک 90 سال عمر کرد. همه فکر میکردن مالی مولاسس نیروی جادویی داره، میتونه مریضا رو شفا بده. پدرش میگفت آدمای کمی نیروی شفا دهندگی دارن. مالی مولاسس میتونست خوابا رو تعبیر کنه و به شکارچیا بگه کجا شکار بیشتری پیدا کنن. کاش مالی هم از این نیروها داشت، اما نداره. اگه داشت توی انتخاب مادرش بیشتر دقت میکرد یا جلوی تصادف پدرشو میگرفت. شاید باید با رالف و دینا راجع به پروژهش حرف بزنه. اما فکرش هم حالشو بد میکرد. نمیخواد مجبورشون کنه ادای پدر و مادرشو در بیارن. خیلی حال به هم زنه مثل آدامس بهشون بچسبه. مالی واقعا نمیدونه باید با پروژهش چی کار کنه. ظهر که میرسه خونه ذهنش هنوز مشغوله. اتاقشو تمیز میکنه تا کمتر فکر کنه. ملافه تختو مرتب میکنه. روی میزشو دستمال میکشه. لباساشو آویزون میکنه. آشغالا رو میذاره دم در. دینا رو توی آشپزخونه میبینه. زودتر از روزای قبل از سر کار برگشته. دونه دونه ظرفا رو از ماشین ظرفشویی در میاره و میچینه توی کابینت. وقتی مالی رو میبینه اخم میکنه. میگه
اگه انرژیت انقدر زیاده یه دستی هم به سر و گوش حال و پذیرایی بکش.
مالی جواب نمیده. برمیگرده توی اتاقش و خودش رو میندازه روی تخت. هیچی مثل مرتب کردن اتاقش حالش رو خوب نمیکنه. اما این دفعه تأثیری نداره. حالش خوب نیست. چرا معلم‌ها حالشون نمیشه؟ شاید همه خونه و خانواده نداشته باشن. شاید یکی باشه که هیچکی نداره و با غریبه ها زندگی میکنه. البته آقای رید آدم خوبیه. اگه بهش بگه کسی رو نداره، حتما یه پروژه دیگه بهش میده. اما خوش نداره چپ و راست یتیم بودنش رو توضیح بده. تلفن رو بر میداره و به جک زنگ میزنه. جک هم غیر مادرش کس دیگه ای رو نداره. پدرش هم اصلا ندیده. قبل دنیا اومدنش گذاشته و رفته. جک هم پارسال برای پروژه شجره نامه به دردسر افتاده بود. یه طرف درخت خانوادگیش برگ و باری نداشت. جک تا مشکل مالی رو میفهمه پیشنهاد خوبی میده.
چرا از خانم دیلی کمک نمیگیری؟
چی؟ از ویوین؟ زن پولداری مثل خانم دیلی حتما زندگی راحتی داشته. چیزی نداره تعریف کنه.
چرا شانستو امتحان نمی کنی؟
مطمئنم جوابمو نمیده.
از کجا مطمئنی؟ تازه به این هوا میشه فضولی کنی از زندگیش سر در بیاری؟
آخه نمیشه که. معلممون گفته از خونواده. ویوین که خونوادم نیست.
بی خیال. معلمت این یه قلمو دیگه کوتاه میاد.
باشه میپرسم، اما شرط میبندم میگه نه.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
واژه کوله‌کشی تا حالا به گوش ویویه نخورده. با تعجب میپرسه
کوله‌کشی؟ من تا حالا نه قایق داشتم نه اصلا قایق سواری بلدم. چه حرفا، قایقمو بذارم رو کولم برم این ور اون ور.
کاش آقای رید بود تا برای ویوین توضیح بده. کی گفته معلمی کار راحتیه؟ مالی به موهاش دست میکشه و میگه
فکر کنم بهتره فقط سوالامو بپرسم و شما جواب بدین، اینطوری براتون راحت تره.
فکر بدی نیست، بپرس.
وقتی کارشون توی انباری تموم میشه، توی اتاق نشیمن میشینن. ویوین به تری میگه براشون چای بیاره. تری دو تا چای تو فنجونای سفید خوشگل میاره. ویوین شکر و هول میده طرف مالی. مالی اهل چای نیست، ولی وقتی یه چای شیرین میخوره، حس میکنه از تو گرم شده. دکمه یه ضبط صوتی که از کتابخونه مدرسه قرض گرفته رو میزنه و شروع میکنه.
تا حالا مجبور به مهاجرت شدین؟ یعنی از یه جا کوچ کنیم برین یه جای دیگه؟
بله شده.
مالی منتظر ویوین بیشتر بگه، اما حرف ویوین تموم شده. مالی میپرسه
خب از کجا به کجا؟
ویوین به ضبط صوت نگاه میکنه، انگار میترسه گازش بگیره یا نیشش بزنه. بعد آروم میگه
اولش از ایرلند به نیویورک، چند سال بعدم یه سفر طولانی تر.
خب
چی؟
خب از کجا به کجا؟
آها، از نیویورک به مینسوتا با قطار.
خب.
ویوین یک جرعه دیگه از چایشو میخوره، دوباره به ضبط صوت نگاه میکنه و میگه
یعنی همه چیو تعریف کنم؟
مالی باید بگه همه چی، تازه باید روی همه چی تاکید کنه، وگرنه ممکنه جز چند تا کلمه و جمله کوتاه چیزی گیرش نیاد. برای همین میگه
اگه ممکنه با جزئیات.
باشه.
ویوین توی مبلش جا به جا میشه، اینطوری آماده میشه تا همه چی رو تعریف کنه، مثل دورخیز برای پریدن.
میخوای صدامو ضبط کنی؟
آره، بعدن گوش میدم و از روش یادداشت برمیدارم.
باشه، پس باید حواسم حسابی جمع باشه چی میگم.
مالی لبخند میزنه. ویوین گلوشو صاف میکنه و میگه
خب وقتی 7 سالم بود با کشتی اومدیم آمریکا. اون موقع اسمم نیو بود. پدر و مادرم خیلی فقیر بودن. زندگی توی ایرلند برامون سخت شده بود. اونجا اوضاع خیلی خراب بود. سیب زمینی ها توی مزرعه فاسد می شدن و بچه ها از گشنگی می مردن. خیلی از مردا رفته بودن جنگ. بعضی هاشونم زخمی یا معلول برگشتن. بعضی هم که سالم بودن حرف نمی زدن یا رفتارای عادی نداشتن. بعضی هم اصلا بر نگشتن. مردم می گفتن آمریکا پربرکته. خونه ها برق دارن، آب لوله کشی دارن. وقتی راه افتادیم همه ی وجودم پر امید بود. اما وقتی رسیدیم از اون همه برکتی که شنیده بودیم فقط خیابونای کثیف پایین شهر گیرمون اومد. پدرم توی یه کافه ظرف شور شد. آپارتمان کوچیکی گرفتیم که اجارش ماهی 10 دلار بود. دوتا اتاق داشتیم. یکی برای من و برادرا و خواهرم، یکی هم برای مامان و بابا. تنها چیزی که از برکت آمریکا نصیبمون شد یه لامپ کوچیک بود که وقتی زنجیرشو میکشیدی روشن میشد. با سینک ظرفشویی که آب لوله کشی داشت. یه توالت هم بود که با همسایه‌مون مشترک بود. اسم یکیشون شاتزمن بود. آلمانی بودن. توی آپارتمانمون از همه جای دنیا آدم جمع شده بود. عادت کردن به اون همه زبون مختلف سخت بود. دستمزد پدرم خیلی کم بود. مادرم هم هی مریض می شد. زندگی براش خیلی سخت شده بود. بدتر از همه، ایرلندیا توی آمریکا خیلی محبوب نبودن. یادمه تا دهنم رو باز می کردم حرف بزنم، لهجه ایرلندی مشخص می شد. خیلی ها صورتشون رو کج و کوله می کردن، راهشون رو می کشیدن و می رفتن. شرایط سختی بود ولی من ته دلم خیلی امید داشتم تا اینکه اون اتفاق افتاد.
ویوین ساکت میشه، انگار توی فکره. مالی با اشتیاق میپرسه چه اتفاقی؟
همینقدر که گفتم برای پروژت بس نیست.
مالی دوست داره بقیه داستانو بشنوه، برای همین فوری میگه
اگه بقیهشو بگین خیلی خوب میشه، اینطوری داستان خوبی ازش در میارم.
پس میخوای شاگرد اول داستان نویسی بشی ها؟
مالی سرشو تکون میده که یعنی بله. ویوین لبخند میزنه.
باشه. راستش تازگی ها که کارتونا رو باز کردیم، خاطراتم باز اومده جلوی چشمم. شاید باید برای یه نفر تعریفشون کنم. کی بهتر از تو؟ میدونم که خیلی خوب درکم میکنی.
مالی لبخند میزنه. سراپا گوش شده. ویوین تعریف میکنه.
خب گفتم اوضاع مالیمون خیلی بد بود. میزی خواهر کوچیکم چند هفته‌ای بود به دنیا اومده بود. اسمش مارگارت بود اما میزی صداش میکردیم. بعد دنیا اومدنش مادرم دائم تب داشت. شیرم نداشت. ما با آب گرم شیرین شده و شیر گاو سیرش میکردیم. میزی یه ماهش بود و پیش من میخوابید. اتاقمون تاریک بود و پنجره نداشت. برادرای دو قلوم دومینیک و جیمز 6 سالشون بود و روی زمین میخوابیدن. نصف شب یهو میزی جیغ کشید. از خواب پریدم. مامانم یادم داده بود چطوری بغلش کنم و تکونش بدم تا آروم بشه. اما آروم نشد. فکر کنم فهمیده بود قراره چه بلایی سرمون بیاد. براش لالایی خوندم، پشتشو مالیدم و تکونش دادم. هممون خیلی لاغر شده بودیم. خب جز سیب زمینی کپک زده چیزی گیرمون نمی اومد. میزی قد چند تا تیکه پارچه بود. به زور آرومش کردم. چسبوندمش به خودم و خوابیدم. هنوز چشمم گرم نشده بود که صدای جیغ مادرم بلند شد. دود همه جا رو گرفته بود. بقیهش رو خوب یادم نمیاد. همه چیز مبهم بود. مامانم میزی رو از بغلم قاپید و منو هل داد توی راه رو. پدرم جیمز و دومینیک رو گرفت توی بغلش تا ببره بیرون. بچه ها تکون نمی خوردن. وقتی به خودم اومدم توی حیات مجتمع بودم. اما مادرم نبود. میزی هم نبود. پدرم هم نبود. چند ساعت بعد بابا و جیمز و دومینیک رو زیر پارچه های سفید از خونه بیرون آوردن. میزی و مامان روی برانکارد بودن. هنوز امیدی بود مامان و میزی خوب شن. خانم و آقای شاتزمن منو توی پتو پیچیدن و بردن خونهشون. با هم بحث می کردن. چون آلمانی بودن نمی فهمیدم چی میگن. فردا صبح آقای شاتزمن بیدارم کرد. گفت باید منو ببره انجمن حمایت از کودکان. بهش گفتم باید نه، باید بمونم تا وقتی مامان و میزی برمیگردن خونه باشم. اما آقای شاد تزمن گفت مامانم دیگه بر نمیگرده. دیگه امیدی به برگشتن میزی کوچولو هم نیست. دکتر رو ازش قطع امید کردن. زندگیم از همون جا زیر و رو شد. چند هفته توی پرورشگاه بودم. خیلی سخت بود. همه ی خونوادم رو از دست داده بودم. اما حتی کسی نبود موقع گریه کردن بغلم کنه. شبا دلم بیشتر تنگ می شد. برای میزی که توی بغلم می خوابید. برای جیمز و دومینیک که پایین تختم می خوابیدن. مجبور بودم سرمو بکنم توی بالش تا صدای گریم بقیه رو بیدار نکنه. 12 تا هم اتاقی داشتم. چند هفته بعد گفتن میخوان با قطار ببرنمون یه شهر دیگه. قرار بود جشنی برای بچه های بی سرپرست برگزار بشه. خانواده هایی که بچه نداشتن یا به هر دلیلی میخواستن یه بچه جدید به سرپرستی بگیرن میومدن اونجا تا ما رو ببینن. یه چیزی شبیه نمایش بچه های بی سرپرست برای خانواده ها. اون موقع موام قرمز بود و صورتم کک و مک داشت. اسمم توی ایرلند خیلی معمولی بود، اما توی آمریکا تلفظش سخت بود. خانمی که ما رو سوار قطار میکرد گفت خیلی بعیده کسی انتخابم کنه. داراییم فقط یه گردن بند بود با یه چمدون که توش چند تا لباس داشتم. اسمم رو روی یقه پالتوم دوخته بودن. لباسا و چمدون رو توی پرورشگاه به هم داده بودن. اما گردن بندم و مادر بزرگم به هم داده بود. خانم جلوی قطار میخواست گردن بندم رو بگیره. حاضر بودم چمدون، لباسا، حتی پالتوی تنم رو بهش بدم، اما گردن بند رو نه. با گریه ازش خواهش کردم بذاره گردن بندم رو نگه دارم. وقتی گریه هامو دید دلش سوخت و گذاشت گردن بند پیش خودم بمونه. توی قطار همه بچه ها شکل هم بودن. دخترها سارافون سرمه‌ای و پیراهنای سفید پوشیده بودن. پسرها هم شلوارای کوتاه با بلوزای سفید و کراواتایی که محکم بسته شده بود. همه شکل، همه بی خونواده، بی کس و کار و غمگین. من همه چیزو یه شب از دست داده بودم. بقیه هم بهتر از من نبودن. به هر کدوم از بچه ها نگاه می کردی، ته چشماش پر غم بود. هوا خیلی گرم بود. موام عرق کرده و دور گردنم چسبیده بود. بقیه بچه ها هم گرمشون بود. دخترها خودشونو باد می زدن و پسرها هم گره کراواتاشونو شل می کردن. خانم اسکاچرد و آقای کارن توی قطار مراقبمون بودن. به صورت بچه ها نگاه کردم. معلوم بود ترسیدن. مثل من. تو سن کم کلی سختی کشیده بودیم. حالا معلوم نبود کجا میریم. سرنوشتمون چی میشه. وقتی قطار را افتاد دلم مثل واگونی که توش نشسته بودم میلرزید. دائم نفس عمیق میکشیدم تا بغضم و قورت بدم. ویوین یه قلوپ از چایشو میخوره و میگه احتمالاً چمدون و لباسایی که این ور اون ور میکشیدم کوله کشی بود که میگی. البته هیچ کدومشون انتخاب من نبودن، غیر گردن بندم. حالا کدومش به دردت میخوره؟ مالی کلن کوله کشی و پروژه رو یادش رفت. سرنوشت ویوین براش خیلی جالب بود. صاحب بزرگترین خونه شهر یه وقتی توی یتیم خونه بوده. مالی خودشو جمع و جور میکنه و میگه
اگه بقیهشو تعریف کنین تصمیم میگیریم.
باش، کجا بودیم؟ آهان، خانم اسکاچرد و آقای کارن. مراقبامون بچه های کوچیکتر رو سپردن به دخترای بالای 8 سال. یه پسر کوچولوی سبزرم دادن بغل من. از میزی بزرگتر بود. خانم اسکاچرد بین بچه ها راه می رفت و حواسش بود همه چی مرتب باشه. مدام می گفت خیلی شانس آوردیم که سوار قطاریم و باید قوانینم مراعات کنیم. می گفت اگه یکیمون درد سر درست کنه برش می گردونن پرورشگاه. کوچیکترا حسابی ترسیده بودن، چشاشون گرد شده بود. انگار میترسیدن ندونسته اشتباهی ازشون سر بزنه. اما بزرگترا عین خیالشون نبود خانم اسکچرت چی میگه. کارماین، بچه‌ای که داده بودن تا نگهش دارم، مدام پاهاشو تکون میداد و غر میزد. فهمیدم گشنشه. سر میز صبحونه دوتا حب قند بر خودم برداشته بودم. یکیشو تو دستم خورد کردم، انگشتمو خیس کردم و زدم به قند خورد شده. بعد انگشتمو گذاشتم تو دهن کارماین. بچه یه بیچاره فوری آروم شد و خوابش برد. قطار که راه افتاد شیطنت پسر را شروع شد. یکی موشک پرت کرد، یکی سرش از پنجره برد بیرون داد کشید. آقای کارن دنبال مقصر بود که تنبیهش کنه، اما پیدا کردن مقصر بین اون همه بچه آسون نبود. هر چی می پرسید کار کی بوده، هیچکی جوابش رو نمی داد. اما تا می نشست دوباره موشک و صدای داد و آوار. آقای کارن عصبانی شد بود، برای همین تهدید کرد ایستگاه بعد همه رو پیاده می کنه. یکی از پسرها داد زد،
چه بهتر، من از خدا میبرم دنبال زندگی، این واکس زدن خیلی بهتر از خوابیدن تو طویله است.
پسر چشمای درشت آبی هم رنگ کلاهش داشت. قیافش خیلی مصمم بود. یکی از بچه ها داد زد،
خجالت نمی کشن، میخوام ما رو بذارم برم مزایده.
خانم اسکچرد عصبانی از جاش بلند شد. اول از همه جای پسر چشمابی رو عوض کرد. از شانس بعد پسره رو نشوندن پیش من. پسر عین خیالش نبود که خانم اسکچرد عصبانیه. اومد و نشست کنار من. من فوری کارماینو گذاشتم وسطمون. خودمو چسبوندم به پنجره. از غریبه ها خوشم نمی اومد. خصوصا این یکی که درد سرسازم بود. پسر تا نشست گفت،
یه مو قرمز. موی قرمز حتی از واکسی بودنم بدتره. کی میخواد قبولت کنه ها؟
دلم گرفت. دفعه دوم بود این جمله رو میشنیدم. کارماینو بغل کردم و صورتمو برگردوندم. باز گفت،
لعنتی و جعبه واکسم ازم گرفتن، عوضش برات خونه پیدا میکنن. هه چه خوش خیال، لابد فکر کردی قرارم مامان بابای واقعی پیدا کنی. این خبرها نیست، هر که ببردت میخواد مثل الاغ بارکش ازت کار بکشه. تا حالا بهش فکر نکرده بودم. از این به بعد کلی وقت داری فکر کنی.
دوستی من و هانس اینجوری شروع شد. اسمش هانس بود اما همه داچی صداش میکردن. مادرش از ذات‌الریه مرده بود. پدرش هم یه جعبه واکس بهش داده بود تا پول در بیاره. میگفت اگه پول کافی نمی برده خونه، پدرش با کمربند به خدمتش میرسیده. برای همین دیگه خونه نرفته بود. بعدش هم با یه سری پسر مثل خودش آشنا شده بود. اوضاش خوب بود تا اینکه از انجمن حمایت از کودکان رفته بودن سراغش. برای همین الان تو قطار نشسته بود و حرف مفت میشنید. کارماین دوباره نق‌نق کرد. داچی یه سکه از جیبش در آورد. سکه رو بین انگشتاش چرخوند و گذاشت توی مشتش. وردی خوند و مشتش رو باز کرد. سکه غیب شده بود. بعد سکه رو از پشت گوش کارماین کشید بیرون. کارماین از خنده ریسه رفت. داچی دوباره سکه رو گذاشت تو جیبش و گفت،
فقط خدا میدونه سرنوشتمون چی میشه که بهمون نمیگه.
سه روز تو قطار بودیم. قطار چند جا وایساد ولی ما حق نداشتیم پیاده شیم. بالاخره بعد سه روز تو ایستگاه شیکاگو پیاده شدیم تا قطار رو عوض کنیم. تا قطار بعدی برسه خانم اسکچرد و آقای کارن کلی وقت داشتن نصیحتمون کنن. ایستگاه خیلی سرد بود به خاطر دریاچه شیکاگو. مجبور شدم تنها کتی که داشتم بپوشم، اما برام کوچیک بود و دکمه‌اش بسته نمی‌شد. تمام حواسم به کارماین بود. فسقلی با خوشحالی این طرف و اون طرف می‌دوید. بعد سه روز حسابی جولون می‌داد. اسم همه چیو می‌پرسید، چراغ، چوب، نیمکت. همه سردشون بود. پسرها از سرما پاشونو می‌کوبیدن زمین. داچی رو نمی‌دیدم. یهو از پشت قطار پیدا شد. بهم اشاره کرد برم دنبالش. کارماینو بغل کردم و راه افتادم دنبالش. ما رو برد بالای ایستگاه قطار. از یه عالم پله رفتیم بالا. نمیدونستم کجا میره. فقط حس خیلی خوبی داشتم. وقتی رسیدم اون بالا کل ایستگاه زیر پامون بود. یه عالم آدم پایین پامون مثل مورچه‌ها توی رفت و آمد بودن. ما روی پشت بوم ایستگاه بودیم. داچی کارماین رو بغل کرد. گذاشت رو شونش رو چرخید. کارماین با ذوق میخندید. منم از خندشون خندم گرفته بود. کارماین داد میزد تونتر تونتر قشقش میخندید. بعد خانم اسکچره دو تا پلیس سر رسیدن. تا به خودم بیام چی شده یکی از پلیسا دستم رو گرفت و پیچوند. اون یکی هم داچی رو گرفت و خوابون زمین. طوری با همون رفتار میکردن انگار مجرم سابقه داریم. کارماین گریه میکرد. میخواستم داچی رو نجات بدم اما پلیس محکم نگم داشته بود. صورت داچی رو چسبونده بودن به زمین. خانم اسکچرت گفت
نیو واقعا ازت ناامید شدم. من این پسر رو نشوندم پیش تو ادب یاد بگیره. میبینم تو هم از را به در کرده که.
نه خانم ما فقط
حرفم قطع نکن. کجا میخواستیم فرار کنین؟
دیگه از چشم خانم اسکچرت افتاده بودم. دیگه به هم اهمیت نمیداد و حرفم هم باور نمیکرد. قضاوتشو پیش پیش کرده بود. دفاع هم فایده ای نداشت. بیشتر نگران داچی بودم. ممکن بود به خاطر شلوغ کاریاش همونجا پیادش کنن. اون وقت بدون جعبه واکسش تو شیکاگو آواره می شد. بر این که داچی رو نجات بدم گفتم
خانم اسکچره داچی گناهی نداره. من می خواستم شهر رو ببینم. کارماینم دوستش بچرخه.
چشمای داچی گرد شد. خانم اسکچره دم تعجب کرده بود. گفت
دختر دیوونه خودسر، خودتو حسابی از چشمم انداختی.
بعد به پلیسا گفت
ممنون از کمکتون، بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم.
ستامون برگشتیم توی ایستگاه. خانم اسکچرت با خطکش داچی رو تنبیه کرد اما داچی آخم نگفت. دوباره سوار قطار شدیم. خانم اسکچرت گفت فردا صبح به اولین توقفگاهمون میرسیم تا پدر مادرای احتمالی انتخابمون کنن. یکی از پسرها پرسید
اگه کسی نخوادمون چی؟
ساکت نفسمونو حبس کردیم. خانم اسکچرت گفت
نگران نباشین، اگه تو اولین ایستگاه انتخابتون نکنن تو ایستگاه بعد انتخاب میشین. یعنی خیلی کم پیش میاد بچه ای رو برگردونیم نیویورک.
دختر کنارم پرسید
اگه دلم نخواد به اونایی که انتخابم کردن برم چی؟
یه پسر دیگه پرسید
اگه بچه هست باشن چی؟
خانم اسکچرت بچه رو ساکت کرد و گفت
ساکت حرفم قطع نکنین. بیشتر خانواده ها دنبال یه پسر سالمن که براشون کار کنه. بعضی هم واقعا بچه میخوان. امیدوارم تو همون ایستگاه اول خانواده های خوبی براتون پیدا میشه. فقط مؤدب باشین و امیدتون به خدا باشه.
به داچی نگاه کردم. هر دومون میدونستیم منظور خانم اسکچرت چیه. راه دیگه ای نداشتیم جز این که خودمونو بسپریم به سرنوشت.
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
در اتاق ویوین باز میشه. تری اومده فنجونا رو ببره و مطمئن بشه ویوین کاری نداره. زیر چشمی به ضبط صوت نگاه میکنه. ویوین چند تا سرفه کوتاه میکنه. این یعنی خسته شده. تری از اتاق بیرون میره اما در رو نمیبنده. مالی میگه
فکر کنم خسته شدین. بقیهش باشه برای بعد.
آره یکم خسته شدم، اما تکلیفای مدرسه‌ت خیلی هم بد نیست. انگار قراره به انباری دلمم سر و سامون بدی.
مالی با خوشحالی از ویوین خداحافظی میکنه. وقتی به خیابون میرسه احساس سبکی میکنه. حالش خیلی بهتره. پس آدمای شبیه مالی هم وجود دارن. امید دوباره تو دل مالی زنده میشه. سوار اتوبوس میشه و سر خیابون همیشگی پیاده میشه. تا خونه رالف و دینا فقط چند دقیقه راهه. توی ویترین مغازه دست دوم فروشی تیشرتی توجهش رو جلب میکنه. روش یه عالم لاک‌پشت رنگی رنگی داره. لاک‌پشتا از پشت ویترین مثل ستاره‌های کوچیک بهش چشمک میزنن. جلوی ویترین وای میسه و فکر میکنه قیمتش رو بپرسه یا نه. خیلی وقت غیر مشکی لباسی نخریده. با صدای آشنایی به خودش میاد. تصویر مگان توی شیشه مغازه منعکس شده. مگان موطلایی توی کلاس جلوی مالی میشینه. با دوتا از دوستاشه. دست دوستاشو میکشه و تشویقشون میکنه برن توی مغازه. مالی سرشو میندازه پایین و بدون جلب توجه دور میشه. یادش میفته فردا تعطیله چون معلم‌ها جلسه دارن. رالف و دینا هم سر کارن. جک هم با دوستاش میره فوتبال. بهترین موقعیت چند ساعت از پروژه خدمات اجتماعیشو پیش ببره. از فکر حرف زدن با ویوین اونقدر هیجان زده است که صبح زود بدون هماهنگی میره خونش. زنگ میزنه اما کسی درو باز نمیکنه. سرک میکشه و از لای در تو رو نگاه میکنه. هیچ کس توی عمارت نیست. درو باز میکنه. از باغ میگذره. ویوین عادت نداره بره بیرون. توی راهرو هم کسی نیست. ویوین و تری رو صدا میکنه اما کسی جواب نمیده. شاید باید برگرده اما دلش نمیخواد دست خالی از اونجا بره. دل به دریا میزنه و میره تو. انگار خونه هم حرفای زیادی برای گفتن داره. چوبای کف قرش قروچ میکنن. مگسا وز وز میکنن. با توی پرده ها میپیچه و صدای خاصی میده. بوی کتابای قدیمی با عطر یه غذای خوشمزه توی خونه پیچیده. حتما تری آشپزی میکنه. مالی به کتابای توی قفسه نگاه میکنه. یهو در باز میشه. تری میاد طرفش و میگه تو اینجا چی کار میکنی؟
سلام، چند بار زنگ زدم اما کسی درو باز نکرد. فکر کردم
ویوین میدونه قرار بیا اینجا؟
راستش نه، من فقط آخه مدرسم تعطیله. منم
تری میگه مدرسه تعطیله که تعطیله، دلیل نمیشه هر وقت دلت خواست سرتو بندازی پایین بیا اینجا.
میدونم، من فقط متاسفم.
تری میگه ویوین برنامه مشخصی داره، تا 9 میخوابه، تازه ساعت 10 میاد پایین. ولی مسئله این نیست، تو بدون اجازه اومدی تو. مالی میگه
نه، من زنگ زدم بعد دیدم در بازه.
تری بهش اجازه نمیده حرفشو تموم کنه. یه چیز دیگه، صبح رفتم انباری. اون بالا چی کار میکنی؟ بازی؟ جک به زور رازیم کرد تو رو به ویوین پیشنهاد بدم. بچه‌ای مثل تو، گوش کن چی میگم، اگه نتونی این کارو تموم کنی،
من نهایت سعیمو میکنم.
اگه درست کار نکنی، اونی که جلوی ویوین خراب میشه منم، میفهمی؟ یا فقط به فکر خودتی؟ مالی نمیدونه چرا نگاهش تار شده. نباید گریه کنه. نباید اینقدر راحت اشکش در بیاد. نباید جلوی تری گریه کنه. به گلدون پشت سر تری نگاه میکنه. تمرکزشو میذاره روی گلدون. میخواد یه چیزی بگه اما صداش توی گلو خفه میشه. تری فکر میکنه مالی به درد نخوره. یه بچه ی از زیر کار در روه. یه بچه ی دوز. یه بچه ی مثل تو. تری آه میکشه. ببین نمیخوام اذیتت کنم. فقط کارتو تموم کن. دیگم بدون اجازه نیا اینجا. فهمیدی؟ مالی هنوز به گلدون نگاه میکنه. توش پر گل بنفشه است. نباید حواسش از گلدون پرت بشه وگرنه ممکنه اشکاش بریزن پایین. با سر تایید میکنه. تری دلش براش میسوزه و میگه
خب حالا که اینجایی بذار از ویوین بپرسم امروز کار داره یا نه، اما باید صبر کنی تا بیاد پایین.
نمیرم بالا. ممکنه خوشش نیاد. همینجا منتظر باش. یه ساعت دیگه خودش میاد پایین. تری برمیگرده آشپزخونه. مالی هم رو مبل وا میره. یه عالمه کتاب تو کتابخونه است، اما مالی جرأت نداره بهشون دست بزنه. ممکنه تری فکر کنه میخواد بدزدشون. کتابی که ویوین بهش داده رو با خودش آورده. بازش میکنه و داستان کاتبرت ها رو میخونه. متیو کاتبرت پیر با کالسکه راه میفته. خانم لیندی طبق معمول فضولیش گل کرده. خانم لیندی کمی شبیه تریه. کاتبرت ها یه پسر میخواستن، اما یه دختر گیرشون میاد. تازه یه دختر مو قرمز پرحرف درد سرساز. احتمالاً تو ثبت نام اشتباهی شده. بالاخره در حال باز میشه. ویوین نگاهی به مالی میندازه.
صبح به این زودی اومدی انبار رو تمیز کنی؟ خب شاید امروز یکی دوتا کارتون باز کنیم، نه بیشتر. ولی به سوالاتت جواب میدم. امیدوارم ضبط صوتتو آورده باشی. فعلا بیا چایی بخور.
یک ساعت بعد مالی یه لحاف کهنه رو از تو کارتون در میاره و به ویوین نشون میده. امیدواره ویوین از خیر لحاف کهنه بگذره، اما ویوین رضایت نمیده. اگه همینطوری پیش بره و هیچی رو دور نندازن، تری فکر میکنه مالی این بالا فقط وقت گذرونی میکنه. مالی پارچه کهنه زیر لحاف رو بر میداره و میبره سمت سطل زباله، اما ویوین پارچه رو از دستش میگیره و باز میکنه. یه عالم وسایل خیاطی از لاش میریزه بیرون. قرقره، نخ، قیچی کوچیک، پاکت سوزن، یه عالم دکمه. مالی امیدواره همه رو بریزن دور، اما ویوین فقط از خیر پارچه میگذره و بقیه ی وسایل خیاطی رو نگه میداره. مالی پارچه رو میندازه تو سطل زباله. ویوین با عشق به وسایل خیاطی نگاه میکنه. به مالی میگه
دوست داری خیاطی یاد بگیری؟
چی بدوزم مثلا؟
خب معلومه، شلوارات همشون پارن.
شلوارام همیشه پارن چون مده. تازه همیشه لباسامو از دست دوم فروشی میخرم. هر وقت بخوام یکی دیگه میخرم. چرا باید تعمیرشون کنم؟
آی 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 جوونای امروزی، آخه لباس پاره میپوشین؟ زمان ما اینطوری نبود. لباسامون پاره میشد، اما رومون نمیشد با لباس پاره بچرخیم. هر جوری بود وصل پینش میکردیم.
مالی خوشش نمیاد نصیحتش کنن، اما کنجکاوه. کنجکاوه بدون بقیه داستان خانم دیلی چیه. شاید وقتشه بقیه داستانو بشنوه. میپرسه
شما خیاطی هم میکردین؟ منظورم توی یتیم خونه است.
نه بعدش. اون لافو ننداز تو صندوق. شاید بندازمش روی یکی از تختای پایین.
مالی خوشحال میشه. بالاخره از هیچی بهتره. هم صندوق خالی میشه، هم تری میبینه مالی این بالا واسه خودش بیکار نمیچرخه. باز میپرسه
چی میدوختین؟
ضبط صوتش پایین جا مونده، اما دفترچه یه تری همراهشه. توی دفترچه باید محتویات کارتونا رو بنویسه، اما صفحه خالی زیاد داره. یادداشتش هم خیلی نیست. ویوین میگه
بیشتر لباس.
برای خودتون؟
بیشتر برای بقیه، البته تا یه مدتی. بعدها یه جوری شد که فقط ایرلندی ها لباسشون رو وصله نمی کردن. فکر کنم باید بقیه یه داستان رو تعریف کنم.
چشمای مالی از اشتیاق برق میزنه.
حوصله دارین؟
کجا بودیم؟ حراج بچه ها تو اولین ایستگاهی که پیادمون کردن. آره؟
مالی سرشو تکون میده که یعنی بله. ویوین از اشتیاق مالی خندش میگیره، اما خودشم بدش نمیاد بقیه قصه رو برای مالی تعریف کنه.
خب اون شب تا صبح خوابم نبرد. صبح اول وقت موامو باز کردم. شونه نداشتم، فقط با ناخونم مرتبش کردم. حسابی کشیدمشون عقب و بستمش. داچی تا منو دید گفت
راستی ازت تشکر نکردم. واسه چی؟ برای کاری که تو ایسکا کردی. فکر من بود بریم پشت بوم، اما تو گردن گرفتی. بیا به هم قول بدیم هر جا رفتیم همدیگر پیدا کنیم، باشه؟ چجوری؟ ممکنه خیلی از هم دور بشیم، احتمالاً اسممونم عوض میکنن. تازه آقای کارن گفت باید گذشته رو بریزیم دور. باشه، منم گذشته رو میریزم دور، اما نه همشو. بعضی چیزاشو نگه میدارم. قول میدی؟ باشه، قبول.
برای محکم کاری با هم دست دادیم. بعدش خانم اسکچرت بیدار شد و امر و نهی شروع شد.
به ترتیب، یواشتر، نوبتی برین دستشویی. صورتتون رو خوب بشورین، موهاتون هم مرتب کنین. بزرگترها به کوچیکترها کمک کنن. چشما سر حال، لبخندم یادتون نره. هر کیم باتون حرف زد با لطفاً و ممنون خانم یا آقا جوابشو میدین. تا وقتی باتون حرف نزدن حرف نمیزنین. یالا دیگه هر کاری میتونین بکنین تا یه خانواده خوب گیرتون بیاد. روشنه؟
وقتی قطار وایساد دوباره دلم لرزید. استرس داشتم. دستام عرق کرده بود. کارماینو بغل کردم و از قطار پیاده شدم. داچی چمدونا رو می آورد. از بین مردم رد شدیم. همه نگاهمون می کردن. بعضیان با هم پچ پچ می کردن. نگاهم به اعلامیه ای افتاد که روش نوشته بودن. دیدار با بچه هایی که در این دنیای بیرحم رها شدند. دیدار ما ساعت 10 صبح. رسیدیم به یه سالن. گشنم بود اما کی جرأت داشت بگه. دهنم از نگرانی قفل شده بود. کنار هم وایسادیم. دخترای بزرگتر بچه ها رو بغل کرده بودن. کوچیکترا هم دست هم دیگر رو گرفته بودن. وقتی همه به صف شدن خانم اسکچرد با سر به آقای کارن علامت داد. آقای کارن در بزرگ سالن رو هل داد. در صدای بلندی کرد و یه عالم نور تابید تو. وقتی در کاملا باز شد ما رو بردن تو سالن کناری. از چند تا پله رفتیم بالا و روی سن وایسادیم. یه عالمه آدم پایین سن روی صندلیاشون نشسته بودن. فکر کردم حتما یکی پیدا میشه که منو بخواد. یه خونه گرم با خوراکیای خوشمزه. امیدوار به جمعیت نگاه کردم. به ترتیب قد مرتبمون کردن. کارماین هنوز تو بغلم بود. داچیم با یه نفر فاصله نزدیکم وایساده بود. آقای کارمن سخنرانی مفصلی کرد. به خانواده ها گفت چه کار خدا پسندانه ای می کنن. بهشون گفت لازم نیست پولی بابت بچه ها بدن، اما باید غذا و پوشاکمون رو تامین کنن و بفرستنمون مدرسه. گفت خانواده های احتمالی بعد دوره آزمایشی 90 روزه می تونن این کار خدا پسندانه رو دائمی کنن. بعد مردم بلند شدن و اومدن سمت سکو. دختری که بغلم وایساده بود دستمو گرفته بود و فشار میداد. دستش یخ کرده بود. یه خانم و آقای جوون جلوم وایسادن. میخواستن کارماینو ببینن. کارماین خجالت میکشید. قلقلکش دادم تا روشو برگردونه و زن و شوهر جوون صورت بانمکشو ببینن. زن کارماینو بغل کرد. کارماین گریه میکرد و میخواست برگرده تو بغل من. زن به شوهرش گفت از کارماین خوشش اومده. قلبم ریخت. ناخودآگاه گفتم منم ببرن. اینطوری میتونم از کارماین که تو بغل زن بند نمیشه مراقبت کنم. زن با دلسوزی گفت خرج دوتا بچه رو ندارن. بعد با کارماین رفتن سمت آقای کارمن. یه تیکه از قلبم با کارماین رفت. خانواده ها یکی یکی بچه ها رو انتخاب کردن. یاد بازارای گاو ایرلند افتاده بودم. دختر کناری رو یه خانم آقای شیک بردن. یکی از پسرا رو زنی با خودش برد که میگفت دیگه وقتشه یه مرد تو خونش باشه و کارای مردونه رو سر و سامون بده. یه خانم آقا هم جلوی داچی وایسادن. مرد بازوی داچی رو لمس کرد. معلوم بود دنبال کارگر مفت برای مزرعش، نه فرزند خونده. داچی دستشو مشت کرد. مرد میخواست دندونای داچی رو معاینه کنه اما داچی مقاومت میکرد. آقای کارمن رسید و داچی مجبور شد دهنشو باز کنه. از حرفای زن و مرد فهمیدم داچی رو برای بسته‌بندی علوفه میخوان. مرده به داچی گفت تالا اسبای زیادی رو رام کرده. رام کردن داچی براش مثل آب خوردنه. بعدم یه راست رفت پیش آقای کارن. داچی حسابی عصبانی شده بود. گفت
اگه بهم دست بزنه
دلداریش دادم.
حداقل میفرستنت مدرسه. اگه نفرستن چی میشه مثلا؟ اصلا کی میفهمه یا براش مهمه ها؟ مجبورشون میکنن بفرستنت مدرسه.
یه او مردی که داچی رو انتخاب کرده بود دستاشو کوبید به هم و داد زد دیگه یا لالی تلالی بسه. صدای دستش اونقدر بلند بود که همه برگشتن. داچی فوری سکه شعبده بازیشو گذاشت تو دستم و گفت
من سرنوشتم و میدونم این پیش تو باشه. شاید لازمت شد. قولت یادت نره باشه؟
بغضم نذاش حرف بزنم. داچی با زن و مرد رفت سمت در خروجی. دم در برگشت و نگام کرد. نگاهش خیلی غمگین بود. وقتی از در رد شد بی اختیار اشکام سرازیر شد. توی اون ایستگاه و چند تا ایستگاه بعدی هیچ کس انتخابم نکرد. موهای قرمز و اسم ایرلندی و ککومک صورتم حسابی کار دستم داده بود. توی ایستگاه آخر دیگه سکو نداشتیم. تعدادمون خیلی کم بود. یه اتاقم برامون کافی بود. دلم شور میزد. اگه کسی انتخابم نمیکرد باید برمیگشتم پرورشگاه. البته پرورشگاه رو ترجیح میدادم. حداقل میدونستم اونجا چی در انتظارمه. با دخترها دوست میشدم و میرفتم مدرسه. تحمل تختای سفت و غذاهای بد و سرپرستارای بد اخلاق برام راحت تر از رفتن طرف سرنوشتی نامعلوم بود. بالاخره تو اون ایستگاه یه زن موفرفری و شوهرش اومدن سراغم. اولش خوشحال شدم. فکر کردم یه خونواده در انتظارمه. اما زن ازم پرسید خیاطی بلدم یا نه. یکم بلد بودم. قبلا برای کمک به مادرم یاد گرفته بودم چطوری کوک بزنم. زن با بد اخلاقی گفت بذار باید رو راست باشم، ما بچه نداریم، علاقه ایم نداریم داشته باشیم، ما دنبال یه نفریم برای دوخت و دوز لباس سفارشی، فکر کنم کمک خوبی باشی، البته بی انصافم نیستیم، اگه کارت خوب باشه غذا و جای خواب داری باشه. سرم رو تکون دادم که یعنی باشه، چون جلوی آقای کاره نمیتونستم بگم نه. وقتی کاغذ بازی ها تموم شد دنبال آقا و خانم برن راه افتادم، سوار ماشینشون شدم و راه افتادیم. کل راه اصلا با هم حرف نزدن. بالاخره ماشین جلوی خونه کوچیکی وایساد. خانم برن گفت دوروتی، ما دوروتی رو انتخاب کردیم. اولش نفهمیدم منظورشون چیه. آقای برن پرسید از این اسم خوشت میاد؟ خانم برن در ماشین رو باز کرد و گفت
ریمون، مهد رضای خدا، نظرش چه اهمیتی داره؟ دوروتی تمام.
اینطوری شد که اسمم رو عوض کردن. وارد خونه شدیم. از یه راهروی بزرگ و تاریک رد شدیم. نور از پرده‌های قلاب بافی شده رد شده بود و کف راهرو شکلای جالبی افتاده بود. کاغذ دیواری ها قرمز بود. خانم برن در اتاقی رو باز کرد. تو اتاق پر آدم بود. دو تا خانم پشت چرخ خیاطی نشسته بودن و با سرعت دوخت و دوز می کردن. اولین باری بود که چرخ خیاطی می دیدم. خانومی با موهای وز قهوه‌ای جلوی مانکنی زانو زده بود. لباس تنش رو پستوزی میکرد. یه خانوم با موهای جو گندمی هم سجاف میدوخت. یه دخترم همسن و سال من بود که کاغذ الگو برش میداد. خانوم برن صداش رو صاف کرد و گفت
خب همونطوری که بهتون قول داده بودم براتون کمک آوردم. اسمش دوروتیه. دوروتی به خانم ها سلام کن.
اسم زن موزوزی برنیس، زنای پای چرخ خیاطی جون و سالی و زن موجو گندمی فنی بود. تنها زنی که به هم لبخند زد فنی بود. ماری دختری که همسن و سال بودیم حتی درست نگامم نکرد. خانم برن به ماری گفت کارو به هم یاد بده و از فنی خواست حواسش به همون باشه. همه برگشتن سر کارشون. چند ساعت بعدی رو بدون اینکه چیزی بخورم کار کردم. پارچه ها رو کوک زدم تا بعدن چرخ بشن. زمین رو جارو کردم. سوزن تگردار رو فرو کردم تو بالشتگ. باید میرفتم دستشویی. از ماری پرسیدم دستشویی کجاست؟ فقط گفت تو حیات. اما فنی با هم اومد تا دستشویی نشونم بده. از آشپزخونه جمع و جور خونه رد شدیم تا رسیدیم به حیات. دستشویی داغونی بیرون خونه بود. فنی منتظرم مون تا بیام بیرون. بعد پرسید گشنمه یا نه. روم نمیشد حتی نگاش کنم. با خجالت سرمو تکون دادم. فنی دست کرد تو جیب پیشبندش و یه سیب کوچولوی قرمز در آورد. گرفت سمتم و گفت خانم برن خیلی بهمون غذا نمیده. بین وعده ها در یخچال قفل میکنه، اما من همیشه یه چیزی برای بعدم نگه میدارم. خجالت میکشیدم سیبو ازش بگیرم، اما اصرار کرد. با سه یا چهار تا گاز سیبو قورت دادم و پرسیدم
چرا ماری ازم خوشش نمیاد؟
چون میترسه جاشو بگیری. خانم برن خیلی خسیسه، احتمالش هست ماری رو بیرون کنه تا تو بدون دستمزد کاراشو بکنی.
تازه اون موقع فهمیدم بردم تنها کسی که توی کارگاه دستمزد نمیگرفت. برای شام گوشت گوساله آبپز داشتیم با یکم کاهو و لبو کنارش. کاهو و لبو مونده بودن. گوشتم مثل لاستیک سفت شده بود. اما بعد اون همه گشنگی برام بهترین غذای دنیا بود. موقع شام هیچ کس حرف نزد. وقتی غذا تموم شد خانم برن گفت
خب دوروتی، وقتش قوانین خونه رو یاد بگیری. از دستشویی پشت خونه استفاده میکنی. هفته یه بارم توی انباری برات وان آب میذارم تعموم کنی. ساعت 9 وقت خواب و چراغ خاموش میشه. یه تشک کایی تو کمدی که هر شب پهنش میکنی، هر روز صبح قبل اومدن دخترا جمعش میکنی.
یعنی توی راه رو میخوابم؟
نکنه انتظار داری بیای طبقه بالا پیش ما بخوابی؟ معلومه که تو راه رو میخوابی دختر جون.
بعد شام آقای برن رفت قدم بزنه. منم ظرفا رو شستم و آشپزخونه رو مرتب کردم. دلم میخواست کتابی چیزی داشتم بخونم، ولی اونجا از کتاب خبری نبود. تشکم رو انداختم و رفتم دستشویی. وقتی برگشتم به در یخچال قفل بزرگی زده بودم. چند روز بعد سر صبحونه موضوع مدرسه رو پیش کشیدم، اما خانم برن گفت قرار نیست برم مدرسه.
دوروتی چه توقعاتی داری؟ تازه معلوم نیست اون خراب شده و چی یادتون میدن؟
مدرسه خراب شده نیست. قبل اینکه بیام اینجا کلاس چهارم بودم، درس میخوندم و موسیقی یاد میگرفتم. تو گروه کره مدرسه بودم. من مدرسه رو دوست دارم.
تا اون لحظه اونقدر طولانی حرف نزده بودم. خانم برن عصبانی نگام کرد. بعد بشقابمو که هنوز توش غذا بود از جلوم جمع کرد و گفت
دختری گستاخ، دیگه در این مورد چیزی نشنوم.
موضوع مدرسه دیگه مطرح نشد. خونه قوانین زیادی داشت. معمولاً وقتی قانونی رو میشکستم متوجهشون میشدم. درها همیشه بسته بودن، مگر اینکه کسی میخواست ازشون رد بشه. حق نداشتم توی آشپزخونه بمونم. موقع آشپزی هم اجازه نداشتم کمک کنم. احتمالاً خانم برن میترسید غذا کش برم. غذامون معمولاً کنسرو ماش، سیب زمینی پخته یا سوپ آبکی بود. اونقدر کم بود که همیشه ته دلم ضعف میرفت. مثل فنی هر وقت میشد یه تیکه نون یا سیب برای خودم برمی‌داشتم. وسط زمستون خانم برن تازه به فکر لباس برای من افتاد. تا اون موقع دو دست لباسیو که از پرورشگاه آورده بودم میپوشیدم. یه روز چارخونه قهوه‌ای، فرداش سرمه‌ای. اما لباسای نازکی بودن. با خانم برن رفتیم پارچه فروشی. دو جور پارچه ارزون قیمت انتخاب کرد تا برام لباس بدوزه. بعدم از قسمت حراجی فروشگاه برام یه کت خردلی خرید. همون کتی که تو انباری دیدیش. رنگشم افتضاح بود. تازه دو شمارم برام بزرگ بود. ازش متنفر بودم. اما چیزی نگفتم، چون ممکن بود همونم برام نخره. جایزه سکوتم دو تا ژاکت ارزون قیمت دیگه بود. استخونی و آبی نفتی. ژاکت ها هم بزرگ بودن تا بیشتر بپوشمشون. وقتی لباس ها رو پوشیدم و توی آینه نگاه کردم، واقعا دروتی شده بودم. چند هفته گذشت. تو کارگاه مشغول بودیم که یهو خانم برن اومد تو. رنگش پریده بود. فنی بلند شد کمکش کنه. خانم برن اشاره کرد بشینه. بعد آروم و شمرده شمرده گفت که بازار سهام سقوط کرده. گفت ممکنه کارگاه تعطیل بشه. بعد همونطور که با خودش حرف میزد رفت بیرون. من نمیدونستم بازار سهام چیه. فنی گفت یه جای شبیه بانک. بعدها فهمیدم خانواده برن با سقوط سهام تمام سرمایه‌شون از دست دادن. خیلی های دیگه هم به همین سرنوشت دچار شدن. سفارشامون کم و کم تر شد، طوری که تک و توک سفارش جدید بهمون میدادن. زمستون شده بود، هوا خیلی سرد بود. من قبلا سرما رو تجربه کرده بودم، اما این دفعه فرق داشت. انگشتام همش یخ می زدن. یه سر دستامو به هم می مالیدم تا بشه سوزن رو تو دستم نگه دارم. شب کریسمس فنی به هم یه کادوی کوچیک داد. در گوشم گفت بعد کار بازش کنم و بگم از پرورشگاه آوردمش. سری رفتم دستشویی و کادو رو باز کردم. یه جفت دستکش پشمی بود. دستکشا رو روی قلبم فشار دادم. بعد مدت‌ها برای اولین بار بود کسی به هم هدیه می داد. برگشتم تو کارگاه و با همه ی عشقی که داشتم به فنی نگاه کردم. فهمید طاقت نیاوردم و زودتر بازش کردم. چند روز بعد خانم برن جون و سالی رو اخراج کرد. بعدم ماری از پیشمون رفت. دیگه مونده بودیم من و فنی. اما قضیه به همین جا ختم نشد. با فنی تو کارگاه بودم که مرد چاقی اومد تو. از انجمن حمایت از کودکان اومده بود دنبالم. گفت کارای حضانتم خوب پیش نرفته و مجبورن یه جای جدید برام پیدا کنن. خانم برن رفت سمت پنجره و گفت
برای یه خانواده پیدا کردن، خانواده گروتا، تو روستا زندگی میکنن و 4 تا بچه دارن.
بهش نگاه کردم و پرسیدم
شما دیگه منو نمیخواین؟
معلوم بود منو نمیخواستن. من فقط یه نیروی کمکی بودم. تقصیر خودم بود که به اونجا عادت کرده بودم و فکر میکردم خونمه. خانم برن نگام کرد. یهو دستشو گذاشت رو چشاشو در حالی که داد میزد گفت
تو زیاد غذا میخوری، مجبورم کردی در یخچال قفل کنم، کلی لباس برات خریدم اما بازم لباس لازم داری، دیگه نمیتونم.
بعد از کارگاه دوید بیرون. چشمام پر اشک شده بود. احساس کردم آبروم رفته. من شکم و پرخرج نبودم. قبل اومدنم هم در یخچال قفل داشت. فنی گفت
این زن باید خجالت بکشه. بچه پوست و استخونه. خیلی هم حرف گوش کنه. حتی نذاش بره مدرسه.
نگاش کردم. حس قدرشناسیم نسبت به فنی اشکم رو در آورد. نماینده ی حمایت از کودکان گفت شاید اینطوری بهتر باشه. خانواده گروت خانواده خوبی هن. فنی گفت
خودشون 4 تا بچه دارن. پنجمی رو میخوان چیکار؟
مرد گفت خانم گروت دوباره بارداره. یه کمک میخواد تا از بچه هاش نگهداری کنه. من یاد کارماین افتادم. یاد میزی، تصویر یه خونه سفید روستایی با گلی مرغ و خروس اومد تو ذهنم. با اشتیاق پرسیدم
کی میبینمشون؟
قرار بود همون موقع راه بیفتیم. فنی کمک کرد چمدونم رو ببندم. دلم نمیخواست پالتوی خردلی رو بردارم اما فنی گفت هوای روستا سردتر از شهره. سکه داچی رو گذاشتم تو کت و دکمش رو بستم. فنی چند تا قرقره، یه بالشتک سوزن و سوزن تگرد و چند تا سوزن برداشت و پیچید لای پارچه سفید و داد دستم. گفتم
براتون دردسر نشه.
خب بذار بشه، اصلا برام مهم نیست.
با خانم برن خداحافظی نکردم اما خداحافظیم با فنی طولانی شد. چند دقیقه همدیگر رو بغل کردیم و فنی به هم گفت
تو دختر خوبی هستی، نذار کسی چیز دیگه ای بگه.
تو اون لحظه واقعا نمیدونستم کیم، نیو یا دروتی، جفتش یا فقط یه دختر خوب. دوباره فنی رو بغل کردم. بعد با آقای چاقی که اسمش سورنسون بود راه افتادم طرف روستا.
ویوین ساکت میشه. مالی فوراً دفترشو میبنده.
پالتو همون پالتویی که...
آره همون پالتویی که گفتم دوستش نداشتم. سکه داچی هم که دیدی.
وای چه جالب. نخ و سوزنا.
دقیقاً همونایی بود که فنی بهم داده بود.
مالی دوباره به کیسه نخ و سوزنا نگاه میکنه. چند تا وسیلهی که فکر میکرد به درد نخورن حالا معنی جدیدی براش داشتن. ویوین برای نهار دعوتش میکنه. مالی یاد عطر غذای میفته که صبح توی خونه پیچیده بود. اما فکر میکنه اگه تری مجبور بشه سر میز نهار ازش پذیرایی کنه خیلی عصبانی میشه. برای همین یه بهونه میاره و از خونه میزنه بیرون. چند روز بعدی رو هم با فکر ویوین میگذرونه. اونقدر فکرش مشغوله که حتی یادش میره موهاشو آبی کنه. تازه وقتی لوری ازش میپرسه کی موهاشو رنگ میکنه یادش میفته. اما دیگه اصلا براش مهم نیست موهاش چه رنگیه. دیگه اهمیت نمیده مردم نگاش کنن یا نه. لوری اصرار میکنه یه چیز جالب تعریف کنه. مالی تازه میفهمه تا حالا چقدر برای لوری خسته کننده بوده. اما چیزی به ذهنش نمیرسه تعریف کنه. لوری راهنماییش میکنه. از 20 ساعت خدمات اجتماعیش چه خبر؟ مالی هر وقت یاد ویوین میفته بی خودی لبخند میزنه. میگه
خیلی خوبه. انباریو تمیز میکنیم و کلی چیزای جالب پیدا میکنیم.
مثلا چی؟
یه لحاف خیلی خوشگل، یه سکه، یه کت قدیمی، کلی وسایل خیاطی، یه کتابم کادو گرفتم. ویوین داره داستان زندگیشو برام تعریف میکنه. داستانش خیلی جالبه. ما خیلی شبیه همیم.
جالبه؟ کنجکاو شدم ببینمش. امیدوارم هفته دیگه هم همینقدر سر حال باشی. شاید خودت ندونی ولی خیلی فرق کردی مالی.
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
مالی آخرین کارتون اون روزو میبنده و با اشتیاق میپرسه
خونه گروتا چطوری بود؟
از وقتی اومده منتظر کارشون تموم بشه. تون تون هر کاری ویوین گفته کرده. سر بیرون انداختن هیچ چیزی هم بحث نکرده. ویوین روی صندلیش میشینه و مالی ضبط صوتش رو روشن میکنه. ویوین با لبخند شروع میکنه.
گروتا، یه آلونک بیرنگ، یه ایوون درب داغون. همینا بس بود که بخوره تو ذوقم. لبخند رو لبام ماسید. چی فکر میکردم و چی شد؟ حس کردم از تو خورد شدم. دو تا بچه تو حیاط بازی میکردن. کوچیکتر پشت سگ بینوایی نشسته بود و داد میکشید. دومی هم با چوب زمینو میکند. با اینکه هوا خیلی سرد بود جفتشون پا برهنه بودن. آقای سورنسون به بزرگه گفت مادرش رو صدا کنه، اما پسره که حدوداً 6 سالش بود گفت مادرش خوابه و نباید بیدارش کنه. بعدش هم دیگه به همون محل نذاش. آقای سورنسون زیر لب گفت حتما یادش رفته قرار ما بیایم. رفت تو و منم دنبالش رفتم. رویاهام با دیدن توی خونه کاملا از بین رفت. اتاق جلوی خالی بود، هیچی نداشت. فقط یه مبل با ابرای بیرون زده گوشه اتاق افتاده بود. خونه تاریک و غم گرفته بود. توی همون تاریکی هم آشپزخونه کثیف و به هم ریختش توی ذوق میزد. یه دختر بچه 3 ساله با لباس پاره توی راهرو راه میرفت. آقای سورنسون چند بار خانم گروت رو صدا زد. بالاخره سماجتش جواب داد و یه صدایی از اتاق پشت سرش گفت
شما کی هستین؟
سورنسون خودشو معرفی کرد. زن ژولیده از اتاق بیرون اومد. موهاش به هم ریخته و لباساش کثیف و چروکیده بود.
امروز چند شنبه است؟
آقای سورنسون گفت جمعه. آقای گروت منزلن؟ زن سرشو تکون داد و گفت
نه نیسته، چیکارش دارین؟ من خیلی خستم.
آقای سورنسون گفت بله، پیداست که بعد موقع مزاحمتون شدیم. آقای سورنسون میخواست هرچه زودتر منو بذاره و فرار کنه، برای همین رفت سر اصل مطلب. دختری که خواسته بودین. برای اولین بار زن نگام کرد، با همون حالت خوابالودش گفت
خیلی کوچیکه.
آقای سورنسون گفت 9 سالشه، مطمئن باشین کمک خوبیه. تنها کاری که باید بکنین تأمین مخارج غذا و لباسشه و یه چیز دیگه. حتما باید بره مدرسه. قبول میکنین؟ همون موقع در باز شد و آقای گروت اومد تو. با صدای بلند گفت
معلومه که مدرسه میره، چه بخواد چه نخواد.
تنها چیز خوب اون لحظه شنیدن همین جمله بود. بعد کاغذبازی آقای سورنسون رفت. تا رفت خانم گروت دختر کوچولوشو انداخت تو بغلم. اسمش نتی بود. یکم تکونش دادم تا گریش بند بیاد. آقای گروت هم جای خوابمو نشونم داد. وضعیت اتاق واقعا بد بود. 3 تا تشک کثیف بدون ملافه روی زمین پهن بود. 3 تا از بچه‌ها اونجا می‌خوابیدن. کاناپه داغون گوشه اتاقم جای خواب من بود. چند روز بعد فهمیدم اوضاع چقدر خرابه. از برق و آب لوله کشی و وسیله گرمایشی هم خبری نبود. فقط یه شومینه بود که توش هیزومای خیس می‌ریختن. چون هیزومای خیس گرمای بیشتری میداد. یعنی آقای گروت میگفت به صرفه تره. خونه رم با شمع روشن میکردن. دستشویی هم توی حیات پشتی بود. خانم گروت خیلی عجیب بود. دائم میخوابید. مطمئن بودم مریضه، اما نمیدونستم مریضیش چیه. ازش دوری میکردم. کار ساده ای بود، چون نادیدم می گرفت و تمام وقت توی اتاق تاریکش خواب بود. آقای گروت هم عجیب بود، می گفت خونش رو خودش ساخته بوده با دستای خالی. با شکار غذای خونه رو جور می کرد. دلش نمی خواست برای کسی کار کنه. از کشاورزی هم خوشش نمی اومد. مستقل بود. چندتای مرغ و یه بز پیر توی حیاط داشتن. با تخم مرغ و شیر بز و ماهی و شکارا شکم خانوادش رو سیر می کرد. آقای گروت بهم یاد داد چطور پوست سنجابا رو بکنم و با گوشت شام بپزم. اولش حالم بد شد، اما از گشنگی گوشت سنجابای بدبختم خوردم. همون به بچه ها سخت‌ترین کار دنیا بود. گریه می کردن، از دستم در می رفتن، سر می خوردن، دائم جیغ می کشیدن. هر وقت همومشون می کردم خواب می دیدم بدون جلیقه نجات از کشتی پرت شدم تو دریا. سه روز بعد اومدنم رفتم مدرسه. یواش از زیر پتو می اومدم بیرون. از حیاط آب می آوردم و روی اجاق گرمش می کردم. دست و صورتم رو با آب می شستم. ناخونامو می سابیدم. موامو با انگشت شونه می کردم و محکم می بافتمشون. می خواستم بدون اینکه همون برم تمیز باشم. توی اون خونه همون رفتن مصیبت بود. از ذوق مدرسه با بچه ها مهربون تر شده بودم. هارولدو بغل می کردم و می چرخوندم. از خوشحالی جیغ می کشیدم. صبونمون معمولا شیر برنج بود. بعد صبونه باید تا پایین رودخونه می رفتم. بعدش می رسیدم به یه سراحی و دهکده رو رد می کردم. ساعت 8:30 می رسیدم سر جاده. اونجا یه آقای به اسم آقای پست منتظرم بود. 8 بچه دیگه هم سوار وانت آقای پست می شدن. کلاس درسمون کلبه یه کوچیکی بود که معلممون دم درش وای می ساد. یه خانم جوون با پیرهن آبی و شال یاسی رنگ. چشای درشت و لبخند بزرگ داشت. دونه دونه به بچه ها خوش آمد می گفت و به اسم صداشون می کرد. اولین باری که منو دید گفت
تو باید دروتی باشی. می دونستم قراره بیای. اسم من لارسنه. نه اسمم نیوه.
یعنی اسم مستعار داری؟
نه اسمم نیوه اما اسممو گذاشتن دروتی. گویا یادم میره اسم جدیدم دروتی شده، چون جای جدیدی که زندگی میکنم هیچکی اسممو صدا نمیکنه.
اگه بخوای نیو صدات میکنم.
نه مهم نیست، همون دروتی خوبه.
بعد لوسی یکی از بچه های کلاس جامو نشونم داد. رو نیمکت ته کلاس کنار رختکن نشستم. کلاس پر پوسترای الفبا، جدول ضرب و اعداد بود. گوشه کلاس کتابخونه هم داشتیم. نفس عمیقی کشیدم تا ریم با بوی کتاب و چوب پر بشه. شاگردای کلاس 21 نفر بودن. از 6 ساله تا 16 ساله. از نظر درسی خیلی از بقیه عقب نبودم. بعضیاشون هنوز خوندن و نوشتن و کامل یاد نگرفته بودن. خانم لارسن خیلی مهربون بود. همیشه بوی لیمو و وانیل میداد. ازم امتحان گرفت ببینه چی خوندن بلدم. بعد امتحانش به هم یه کتاب داد تا بخونم. همون کتابی که بهت دادم. آن شرلی در گرین گیبلز. توی زنگ تفریح با بقیه دخترها بازی کردم. تناب بازی، لیلی، توپ بازی. ساعت 4:30 با وانت آقای پست برمیگشتیم خونه گروت‌ها. تا خونه رو از دور می دیدم، غم دنیا می نشست تو دلم. پام نمی رفت سمت خونه. دلم می خواست شبم تو مدرسه بمونم.
مالی از اتوبوس میپره پایین. چند دقیقه که پیاده بره میرسه به خونه رالف و دینا. از جلوی مغازه لباس فروشی میگذره. الکی خوشحاله. دستشو میزنه به کولش. ویوین کلی تو ضبط صوت کوچولوش حرف زده. مالی الان میزی، فنی، داچی، آقای گروت، خانم برن رو میشناسه. حالا کلی داستان تو کولش داره. در خونه رو باز میکنه. باد گرمی میپیچه توی گردنش. بوی گوشت سرخ شده میاد. با اینکه گوشت نمیخوره اما بو اشتهاشو تحریک میکنه. فوری میره توی آشپزخونه. دینا گوشت سرخ کرده با پنیر و ماکارونی درست کرده. دهن مالی آب افتاده. دینا و رالف پشت میز نشستن. بشقاباشون هنوز تمیزه. دینا با تحکم میپرسه کجا بودی تا حالا؟
من خب رفته بودم خونه ویوین.
معلومه که توی دردسر افتاده.
رالف سرشو بالا نمیاره. با چنگال سس توی بشقابش پخش میکنه. دینا هنوز ناراحته. ساعتو دیدی؟
فکر کنم زمان از دستم در رفت.
موبایل که داری نه؟ همونی که برای اینجور وقت هست. هم ساعت داره، همیشه باش خبر داد.
من فقط معذرت میخوام.
هیچ حرفی جلوی عصبانیت دینا رو نمیگیره. مالی با حسرت به ظرف غذاش نگاه میکنه و میگه
من گشنم نیست.
بعد سری میره توی اتاقش. رالف تا لحظه آخر نگاش نمیکنه. دقت میکنه در رو آروم ببنده. نمیخواد بهونه جدیدی دست دینا بده. گشنشه، اما مهم نیست. خودکارش رو بر میداره تا حرفای ویوین رو بنویسه. دلش ضعف میره، اهمیت نمیده. ضبط صوتش رو در میاره و دکمه پخشش رو میزنه. فردا با آقای رید کلاس داره. سر کلاس مطالعات اجتماعی یه فیلم راجع به قبیله واباناکی میبینن. تیلور یکی از پسرای کلاس میپرسه
یعنی همیشه همینطوریه؟ یه طرف میبره و یه طرف میبازه؟
آقای رید میگه شاید آدما از اول خلقت به هم ظلم کردن. خب به نظر گروهی که مظلوم واقع شدن باید چیکار کنن؟ تیلور میگه
کاری نمیتونه بکنه، باید با وضعیتش کنار بیاد.
خون مالی به جوش میاد. هرچی نباشه از نسل سرخپوستاست. تازه تو این کلاس فهمیده 400 سال به اجدادش ظلم شده. عهدنامه هایی که بستن و عهدایی که شکستن، بیکاری و استعمار و تبعیض. اون وقت تیلور راحت میگه باید با وضعشون کنار بیان. آخه چطوری کنار بیان؟ مالی دستشو میبره بالا. آقای رید با تعجب بهش اجازه ی حرف زدن میده. بله مالی.
من یه رگ واباناکی دارم.
سرا بر میگرده سمت مالی. مالی میگه
میخوام بگم اتفاقی که برای سرخپوستای آمریکا افتاده جنگ ناجوانمردانه ای بوده. نمیشه همه چیز یه نفر رو ازش بگیری. هرچی که براش مهمه، هرچی که داره بعد بهش بگی باهاش کنار بیا. این درست نیست.
تیلور چشماشو تاب میده. مگان دختر موطلای کلاس میگه
راست میگه، مگه میشه یکی موبایل یا لپتاپمونو بدزده بعد پلیس بگه باهاش کنار بیاین؟
بعد با عصبانیت به تیلور نگاه میکنه. یکی از تای کلاس میگه
ساخبوستا فقط میخوان باهاشون منصفانه برخورد بشه.
همه یه کلاس تایید میکنن. مگان بر میگرده سمت مالی و آروم میگه
چه باحال که سرخپوستی. مالی مثل مالی ملاسس.
مالی تمام بعد از ظهر توی انباری ویوین مشغوله. سه تا جعبه رو مرتب میکنه و فهرست چیزایی رو که توشه توی دفترچه مینویسه. هنوز از حرفای تیلور عصبانیه. ویوین هم حوصله نداره حرف بزنه. شاید اینطوری بهتر باشه. مالی زودتر راه میفته و قبل شام میرسه خونه. دیگه نباید دینا رو عصبانی کنه. توی حیات ویوین جک رو میبینه. با شنکش برگای خشک و علفا رو جمع میکنه. مالی میگه
سلام، اینجا چی کار میکنی؟ ویوین گفته بیام حیات رو تمیز کنم، بهم حقوقم میده. چه خوب، پس جفتمون یه جا کار میکنیم. آره خوب، با این تفاوت که من واقعا کار میکنم. چی؟ مگه من واقعا کار نمی کنم؟ مامانم میگه اون بالا هیچ فرقی نکرده. چون فقط جعبه ها رو باز میکنم، مرتبش میکنم، بعدم روشون برچسب میزنم تا چیزای توش راحت تر پیدا بشه. راحت تر پیدا بشه؟ اون آتش‌خالا به درد کی میخوره آخه؟ ببین تو با این کارات فقط ویوینو خسته میکنی. مامانم نگرانشه.
مالی باز عصبانی میشه.
مامانت خیلی دلش میخواد به درد سر بیفتم، مگه نه؟
جک هم عصبانی میشه. شنکشو میندازه زمین و با عصبانیت میگه
مامان من، مثل اینکه یادت رفته کی این کارو برات جور کرد. به خاطرت به ویوین دروغ گفت. اگه ویوین بفهمه ممکنه مامانم رو اخراج کنه.
یعنی ممکنه تری به خاطر مالی اخراج بشه؟ مالی تا حالا اینطوری به قضیه نگاه نکرده. به خودش نهیب میزنه ولش کن. همه چیزو ول کن، تری رو ول کن، حتی جک رو ول کن. چه فایده‌ای داره حرف بزنه؟ همه از قبل قضاوتشون رو کردن و تصمیمشون هم گرفتن. جک دیگه نگاش نمیکنه. شنکشو برداشته و رفته سراغ برگا. مالی دیگه چیزی نمیگه. فقط دستشو میکنه تو جیبشو میره. تا میرسه تصمیم میگیره خودش نهار فرداشو درست کنه. اینطوری هم عصبانیتش کم میشه، هم کار دینا رو کم کرده. شاید رابطهشون هم یه ذره بهتر بشه. برای خودش ساندویچ کره بادوم زمینی درست میکنه. موقع نهار تنهایی پشت یه میز میشینه و ساندویچشو در میاره. جک از جلوش رد میشه، اما حتی نگاش هم نمیکنه. مالی به زور ساندویچشو قورت میده تا زودتر از ناهارخوری مدرسه در بره. حتما همه فهمیدن جک دیگه تحویلش نمیگیره. یه دفعه مگان سر میرسه، میشینه روبروشو میگه
دماغی، باز تیلور چیزی گفته؟
نه.
تیلور خیلی وحشی و بدجنسه. انگار نه انگار قرن 21مه. راستی من از درس اجتماعی خیلی خوشم میاد. اونقدر خولم که از تحقیقم خوشم میاد. فکر کن.
مالی میگه.
آره منم.
ماری با خودش فکر میکنه میگان اونجا چی کار میکنه؟ چرا سر میز خودشون نیست؟ مثل بچه های تیم فوتبال یا گروه موسیقی؟ چرا پیش دوستاش ننشسته؟ چرا پیش مالی نشسته؟ میگان ساندویچشو گاز میزنه و میگه
میدونی من گیاه خورم؟
مالی میگه
منم.
میگان میگه
میدونستم باحالی، کاری که با حیوانا میکنم واقعا ظالمانه است.
مالی میگه
آره خیلی، یه ویدیو ازشون دیدم واقعا بد بود.
میگان یهو میپرسه
تحقیق اجتماعی در چه حاله؟ با کی حرف میزنی؟ مادر بزرگت یا پدر بزرگت؟
مالی جواب میده
هیچ کدوم، با خانمی که براش کار میکنم. مگه کار میکنی؟ یه جورایی کمک دستشم تا انباریشو تمیز کنه. 90 خورده‌ای سالشه.
چشمای میگان از تعجب گرد میشه.
90 سال؟ خوش به حالت، من برای تحقیقم با مامان بزرگم حرف میزنم، فقط 62 سالشه. میای بعد مدرسه بریم کتابخونه؟ میخوام یه سری عکس برای تحقیقم پیدا کنم.
کتابخونه؟ مالی نمیتونه برگرده جایی که دستگیرش کردن. مالی منمن کنون میگه
راستش امروز نمیتونم، کار دارم.
میگان میگه
حیف شد، باشه حالا یه وقت دیگه.
یه وقت دیگه هم نمیتونه.
راستش من اصلا نمیتونم بیام، الان باید برم. خدافظ میگان.
میگان با تعجب میگه
باشه خدافظ.
ماری با عجل از ناهارخوری میره بیرون. از میزی که جک نشسته صدای خنده بلند میشه.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir.
فصل ششم.
تازه اولین کارتون رو مرتب کردن که ویوین بی مقدمه میگه
خانم لارسن از مشقام روز تولدم و فهمیده بود و برام کیک آورده بود. با یه تیکه کیک رفتم خونه. آقای گروت فکر میکرد تولد گرفتن احمقانه است، اما تمام کیکم و با ولع خورد. 3 روز بود دست خالی از شکار برمیگشت. به جز چند تا تخم مرغ و سیب زمینی پلاسیده چیزی برای خوردن نداشتیم. بعد از ظهرم عجیب و غریب نگام میکرد. یهو پرسید اون چیه گردنت؟
قیمتی نداره.
فکر کنم نقره است، فقط یکم سیاه شده.
حلبیه.
بذار ببینم. هارولد روی پام نشسته بود و دائم سرشو میخاروند. آقای گروت گردن بندم و وارسی کرد و گفت چیز به درد نخوری و ولش کرد. هارولد باز سرشو خاروند. سرشو با دقت نگاه کردم. درست حد زده بودم. شپش. ترسیدم و ناخودآگاه بچه رو پس زدم. آقای گروت با تعجب نگام کرد و گفت
چیه؟ چته؟
شپش، حتما هممون گرفتیم.
قلبم تون تون می زد. درد سر بدی بود. باید موامون از ته می زدیم. همه جامونو با صابون قلیایی می شستیم. بدتر از همه ممکن بود نتونم برم مدرسه. خانم گروت یهو از جاش پرید و داد زد
تو این انگلو با خودت آوردی؟
نه خانم.
می دونستم ازم خوشش نمیاد، اما دلیلی نداشت بهم تهمت بزنه. واقعا کمک بزرگی براشون بودم. به موهاش نگاه کردم. یاد تختش افتادم. اتاقش هیچ وقت رنگ آفتابو نمیدید. هر چند وقت یه بار ملافه بچه ها رو هوا میدادم. اما خانم گروت اجازه نمیداد برم تو اتاقش. گفتم
تخت شما، فکر کنم از اونجا اومده.
زیادی شجاعت به خرج داده بودم. دلم نمیخواست بی خودی متهم بشم. شاید از ناراحتی زیاد شجاع شده بودم. مدرسه نرفتن خود خود کابوس بود. کابوس تو بیداری. خانم گروت یهو از جاش بلند شد و داد زد.
تخت من شپش داره؟ تو این جونور رو با خودت آوردی تو خونه. از اول گفتم نباید یه ولگرد را بدیم تو خونمون.
آقای گروت سعی کرد آرومش کنه اما داد زد.
بهت گفتم یه ایرلندی لجنگرد و نیار تو خونه. خونه رو به گند کشیده. بعد یه جوری تو خونه را میره انگار از ما بهتره.
آقای گروت ترسیده بود. گفت
عزیزم آروم باش.
باید همین الان از اینجا بره.
آخه کجا برم خانوم؟ به خدا من شپش نیاوردم. اجازه بدین یه نگاهی به تختتون بندازیم.
تو خودت شپشی. به من میگی شپش دارم. گام شو بیرون. مگه با تو نیستم؟ گام شو بیرون شپشو.
آقای گروت بازوهاشو گرفته بود تا به هم حمله نکنه.
عزیزم بذار حرف بزنیم.
نمیخوام حرف بزنم. باید بره. تا حالا خیلی تحملش کردم. فقط بار اضافه است. واسه من میره مدرسه. مگه کیه که به خرج ما بره مدرسه؟ من مدرسه نرفتم. اون وقت این آواره باید بره مدرسه؟ اگه همین الان نره من میرم.
یهو آقای گروت ساکت شد. یه جوری نگام کرد که فهمیدم تسلیم شده. نمیخواست سر من با زنش دعوا کنه. خانم گروت توی یه چشم به هم زدن رفت تو اتاق و اومد بیرون. با قدرتی که اصلا فکرشو نمی کردم تو بدن نحیفش باشه چمدونم و پرت کرد وسط اتاق. همه یه لباسام ریخ بیرون. یه ریز داد می زد و وحشیانه همه چیزو پرت می کرد طرفم. مدام جیغ می زد باید برم بیرون. به نظرم نفرتی که ازم داشت یهو سر ریز شده بود. خواستم چمدونمو بردارم اما دستامو لگد کرد. دست انداخت تا موامو بگیره که شوهرش جلوشو گرفت. چمدونمو برداشتم و از خونه دویدم بیرون. صدای داد و بیدادش تا سر خیابون می اومد. سر پیچ وایسادم. چمدونمو باز کردم و لباس پوشیدم. کت خردلیمو پوشیدم و دستکشای فنی و دستم کردم. بعد دوباره چمدونو بلند کردم و راه افتادم. امکان نداشت دوباره برگردم تون خونه لعنتی با اون همه بچه و بدون هیچ امکاناتی. انگار خودمم منتظر فرصت بودم تا از اون جهنم فرار کنم. اما کجا میتونستم برم؟ شب بود. سکه داچی رو توی جیبم لمس کردم. فکر کردم باید برم مدرسه. تنها جایی که میشناختم همونجا بود. حدود 6 کیلومتر توی اون سرمای وحشتناک راه رفتم. برای اینکه حواسم پرت بشه قدمامو میشمردم. بلند بلند با خودم حرف میزدم و شعر میخوندم. وقتی رسیدم مدرسه نصف شب شده بود. در مدرسه قفل بود. خودم رو رسوندم کنار هیزوما. یه روانداز اسب بود. برش داشتم و کشیدم رو خودم. اونقدر خسته بودم که فوری خوابم برد. صبح زود خانم لارسن پیدام کرد. اولش ترسید اما بعد تعجب کرد. کل ماجرا رو براش تعریف کردم. فوری چند تا تیک بیسکویت بهم داد. برام چای گذاشت و روی یه تیکه سیب شکر ریخت و داد دستم تا جون بگیرم. با گریه کل زندگیمو تعریف کردم. با خجالت ازش خواستم منو پیش خودش نگه داره. اشک توی چشماش جمع شده بود. گفت نمیتونه نگهم داره چون خودش توی پانسیون زندگی میکنه. اما به هم قول داد یه خانواده خوب برام پیدا کنه. خانواده‌ای که با هم مثل یه دختر 10 ساله رفتار کنن نه یه برده. با اینکه تمام آرزوم این بود با خانم لارسن زندگی کنم اما ساکت شدم. تو دلم آرزو کردم لاقل قولشو فراموش نکنه. آقای پست قبل تعطیلی مدرسه آقای سورنسون رو آورد. خانم لارسن بچه‌ها رو فرستاد تو حیاط و منو توی کلاس نگه داشت. کل ماجرا رو برای آقای سورنسون تعریف کردم. دائم میگفت عجب عجب. حس میکردم حرفامو باور نمیکنه. خانم لارسن ازش پرسید تو اینجور مواقع چی کار میکنن؟ آقای سورنسون بهش گفت که بچه ها خیال بافن خانم لارسن، شاید یکم بزرگش کرده باشه. به نظرم باید برگرده و ازشون معذرت خواهی کنه. خانم لارسن گفت
چی؟ شوخیتون گرفته؟ امکان نداره بذارم دروتی برگرده اونجا. اگه بچه دیگه ای بود شاید، اما دروتی دروغ نمیگه. من هیچ وقت ازش دروغ نشنیدم. به نظرم باید پلیس رو خبر کنین.
آقای سورنسون بهش گفت فعلا جایی نداریم بفرستیمش. ممکنه مجبور بشیم برش گردونیم نیویورک. خانم لارسن بهش گفت
تا شما یه خانواده خوب پیدا کنین دروتی پیش من میمونه. البته فقط چند روز. چون من توی پانسیون زندگی میکنم و اجازه ندارم با خودم بچه ببرم. اما صابخونم آدم مهربونیه. احتمالاً میذاره دروتی چند روزی پیشم بمونه. توی این مدت شما هم یه خانواده خوب براش پیدا کنین.
خدا میدونه از اینکه چند روز پیش خانم لارسن میمونم چقدر خوشحال شدم. پانسیون خانم لارسن ساختمون بلند و سفیدی بود که دور تا دورش با نور آبی و گچکاریای سفید تزئین شده بود. بعد خونه گروت‌ها برام مثل بهشت بود. خانم لارسن اول خودش تنهایی با مدیر پانسیون حرف زد. بعد منو برد پیشش. اسم صاحب پانسیون خانم مورفی بود. تا منو دید فهمید ایرلندیم. خودشم ایرلندی بود. حتی شهری که توش به دنیا اومده بودم میشناخت. خدا رو شکر ازم خوشش اومد. شاید خونه ایرلندیم تو نظرش بی تأثیر نبود. به هر حال اجازه داد چند روزی اونجا بمونم. خانم مورفی توی فنجونای قشنگ گلدار به همون چایی داد. اولین بار بود که همچین فنجونایی می دیدم. مثل جواهری گرون قیمت مواظب بودم از دستم نیفته. بعدش رفتیم اتاق خانم لارسن. یه اتاق کوچیک اما تر و تمیز و خوشگل. یه تخت یه نفره داشت با یه کمد کوچیک. یه آباژور سفید و تابلوهای نقاشی آب رنگ. رو میز کنار تختشم عکس پدر و مادرشو گذاشته بود. عکسو نشونم داد و گفت پدر و مادرش خیلی وقت پیش فوت کردن و مثل من یتیمه. رأسشی شام خوردیم. همراه خانم لارسن، خانم مورفی و چار تا هم خونه ی خانم لارسن سر میز نشستیم. شام گوشت پخته شده، سیب زمینی سرخ شده و کلی سبزیجات بود که کره داغ روشون ریخته بودن. عشق توی چشمام جمع شده بود. خیال می کردم خواب می بینم. آروم غذا می خوردم که مزه غذا تو دهنم بمونه. بعد شام خانم مورفی منو برد توی اتاق. اتاق عین بهش تمیز بود. حس می کردم روی آب شناورم. به هم لباس خواب و مسواک و ملافه های تمیز داد. گفت اول باید دوش بگیرم. با خجالت گفتم ممکنه شپش داشته باشم. برای همین خانم لارسن موهامو بررسی کرد. وقتی مطمئن شد شپش ندارم رفتم همون. تو همون بعد مدتا خودمو تو آینه دیدم. خیلی عوض شده بودم. لاغر و کثیف با لباسای چرک. گلوم می سوخت و سرم درد می کرد. فکر کردم ممکنه مریض شده باشم. اما مهم نبود. مهم این بود بعد مدتا همون با آب گرم نصیبم شده بود. چند بار خودم رو شستم و آب وانو خالی کردم. بعدش اصلا نفهمیدم چطوری رسیدم به تخت و چطوری خوابم برد. خوابیدم و خوابیدم. تب کرده بودم. خانم مورفی وقتی فهمید تب دارم یه لحاف دیگه برام آورد. پرده های اتاقو کشیده بودن که نور اذیتم نکنه. بعدم دکتر آوردن بالای سرم. زاتوریه گرفته بودم. خانم مورفی یه زنگ کوچیک بغل تختم گذاشت. قرار شد وقتی خانم لارسن سر کاره اگه کاری داشتم زنگ بزنم. تازه برام سوپ گرم با کلی مرغ و سبزیجات درست کرد. وقتی به اندازه کافی قوی شدم تونستم از تخت بیام پایین. برام لباس جدید آورد. گفت لباسا نو نیستن. چیزایی هن که مستاجراش جا گذاشتن. یه پیرهن قهوه‌ای برام پیدا کرد با یه ژاکت خیلی خوشگل آبی که روش مروارید دوزی شده بود. یه جفت کفش و جوراب شلواری رو هم تای کمدش پیدا کرد. با یکم دوخت و دوز لباسا اندازم شد. وقتی لباسا رو پوشیدم خیلی ازم تعریف کرد. میگفت خیلی خانوم باوقاری شدم. حالم خوب خوب شده بود اما ته دلم ناراحت بودم. می دونستم همه اینا موقتیه. توی دلم آرزو کردم کاش نظر خانم مورفی عوض بشه و نگه هم داره. برای همین دورو برش می پلکیدم و کمکش می کردم. میز صبونه رو می چیدم، جمع می کردم، ظرفا رو می شستم، راه رو جارو می کردم. هر کاری از دستم بر می اومد می کردم تا نشون بدم به درد بخورم. هر شب قبل خواب از خدا می خواستم اونجا بمونم. اما نشد. یه روز که با خانم لارسن از مدرسه برگشتم دیدم آقای سورنسون اومده دنبالم. غم دنیا تو دلم نشست. خیلی زود معلوم شد خانم مورفی برام یه خانواده جدید پیدا کرده. اسمشون نیلسون بود. صاحب یه فروشگاه بودن و بچهشون رو چند سال پیش از دست داده بودن. خانم مورفی ازم تعریف کرده بود. بهشون گفته بود کمک خوبیم. پیدا کردن یه خانواده دیگه برام تقریبا غیر ممکن بود. چون دو بار از خانواده هایی که قبولم کرده بودن اخراج شده بودم. هیچ کس یه دختر ایرلندی مهاجر با موهای قرمز نمیخواست. چه برسه به این که دوبارم بیرونش کرده باشن. برای کسی مهم نبود تقصیر من بوده یا نه. با این همه بغض راه گلومو بست. حس می کردم دوران طلایی زندگیم تمام شده. خانم مورفی و آقای سورنسون از اینکه یه خانواده برام پیدا کردن خیلی خوشحال بودن. اما من حس می کردم افتادم توی آب. به زور گفتم
ممنون خانم مورفی.
صبحونه یه مالی برشتوک و شیره. بعد صبحونه ظرفشو میشوره تا دینا ناراحت نشه. میره توی حیات و دینا رو با شنکش میبینه. تا حالا دینا رو توی باغچه ندیده. جوونه های کوچولویی توی باغچه سبز شدن. میپرسه
اونا چی هن؟
دینا با بیمیلی میگه زعفرون.
آها آره، من و مامانم هر سال بهار از اینا میکاشتیم.
اصلا نمیدونه چرا این حرفو زده. به خودش فشار میاره که ساکت باشه. یاد بچگیاش میفته که هر سال با مادرش دونه های زعفرون رو توی باغچه میکاشتن. بعد منتظر میشدن تا شکوفه های بنفش و طلاییشو ببینه. دینا میگه
پس تو هم کمک کن. تمیزکاری دوست داری نه؟ چطور باغچه رو تمیز کنی؟ تا حالا با شنکش کار نکردم.
کار سختی نیست. شنکشو میده دست مالی و میگه برگا رو جمع کن تا آفتاب به شکوفه ها برسه. دینا میره توی گاراژ و مالی مشغول میشه. یاد رمان باغ اسرارآمیز میفته. اونجایی که قهرمانای قصه با وجین کردن باغچه به شکوفه ها کمک میکنن. یهو دینا داد میزنه
چی کار داری میکنی؟ شنکش میکشم، خودت گفتی. یواشتر، همه رو خراب کردی.
مالی نگاه میکنه و میبینه چند تا از زعفرونا رو از ریشه در آورده. عجب کتاب درد سرسازیه این کتاب باغ اسرارآمیز.
ببخشید.
عیبی نداره، بده خودم. یک شنبه تمام روز بارون میاد. دینا کارای باغچه رو تموم نمی کنه. برای همین حالش گرفته است. رالف توی گاراژ خودشو مشغول کرده. مالی هم روی تختش دراز کشیده و کتاب آن شرلی تو دستشه. آن شرلی موهاشو سبز کرده که خیلی بهتر از آبیه. بهترین دوستشو چیز خور کرده برای اینکه تظاهر کنه بانوی زیبایی نزدیک بوده خودشو غرق کنه. دینا خیلی خوش شانس به جای آن شرلی مالی گیرش اومده. مالی از کتاب خوندن خسته میشه. نمیتونه بره خونه ویوین. تری ممکنه به جرم ورود غیر مجاز دستگیرش کنه. اتاقش هم مرتبه و مرتب تر از این نمیشه. با جک هم قهره. کاش میتونست به مگان زنگ بزنه. اما شمارهشو نداره. تازه بعد ماجرای کتابخونه احتمالاً مگان فکر میکنه مالی دیوونه است. کتابخونه. کاش بره اونجا و برای پروژهش چند تا عکس پیدا کنه. با دستش گردنبندش رو لمس میکنه. به روزی فکر میکنه که کادو گرفتش. تولد 8 سالگیش. مادرش برای شام براش ماکارونی با پنیر درست کرده بود. بعد شام نوبت کیک تولد بود. اما پدرش هنوز نرسیده بود. تلفنای مادرش هم بی جواب مونده بود. شمع روی کیک و فوت کرد.
چشماشو بست و یه دوچرخه آرزو کرد. یه دوچرخه صورتی با روبانای آویزون از دسته و چرخاش. مادرش مدام به پدر زنگ میزد، اما کسی جواب نمیداد. زیر لب غرغر میکرد چطور تولد تنها بچهشو فراموش کرده. مالی ناراحت بود. کاش تولدش نبود، اون وقت مادرش عصبانی نمیشد. پدرش هم تو دردسر نمیافتاد. بالاخره لباس خوابشو پوشید و رفت توی تختش. خوابش برده بود که پدرش شونش رو تکون داد و گفت: مالی مولاسس بیداری؟ مالی چشماشو باز کرد. یک کیسه پلاستیکی دست پدرش بود. پدر گفت: دستاتو بیار جلو. مالی دستاشو آورد جلو. پدرش سه تا کارت گذاشت تو دستش. روی هر کدوم از کارت‌ها یه چیزی بود، تیکه‌های یه گردنبند. پدر بهش گفت: ماهی کوچولو، کلاغ سیاه و آقا خرسه. باید خرس سیاه میگرفتم، اما فقط همینو داشتن. کلی فکر کردم چی برات کادو بخرم. بعد یادم افتاد من و تو سرخپوستیم. حیوونا برای ما معنی خاصی دارن. بیا تو بغلم تا برات بگم. مالی فوری رفت تو بغل پدرش. پدرش گردنبند و تو دستش جابجا کرد و گفت: این پرنده جادوییه. تو را از چیزای بد محافظت میکنه. آقا خرس عصبانی هم قراره ازت حمایت کنه. مالی خندید. پدرش خونه بود و مادرش هم دیگه عصبانی نبود. پدرش باز گفت: باور نمی کنی؟ خب شاید کادوی کوچیکی باشه، ولی قدرت جادویی داره. این ماهی از همه مهمتره. بهت کمک میکنه از جادو و نیروهای شیطانی در امان باشی. مالی گفت:
جادو وجود نداره.
وجود داره عزیزم. فکر کنم اونقدر بزرگ شدی که برات تعریف کنم. مالی کنجکاو شد. از اینکه بزرگ شده دلش پر شادی شد. پدرش گفت: شبیه تلسمای بد نیست. مثلا فکر کن توی سوپرمارکتی یه بسته شکلات خوشمزه میبینی. هیچکی هم حواسش به تو نیست. اون وقت جادو از راه میرسه و بهت میگه شکلاتو بردار. تو هم وسوسه میشی. اینجاست که ماهی کوچولو کارش شروع میشه. بهت سیخونک میزنه: مبادا این کارو بکنی مالی، مبادا این کارو بکنی مالی. بعدم شنا میکنه و تو رو با خودش میبره. حالا از اینجور چیزای بد در امانی. هیچ کس نمیتونه بهت بگه چی کار کنی یا کی هستی جز خودت. 6 ماه بعد پدرش توی تصادف کشته شد. مادرش اونقدر افسرده شد که دیگه نتونست از مالی مراقبت کنه. 2 یا 3 ماه بیشتر طول نکشید که دادنش به یه خانواده جدید. بعد جاشو عوض کردن. تا قبل خونه ی رالف و دینا 3 تا خونه عوض کرده بود. حالا روی تختش دراز کشیده و به زندگی و خوبی و بدی فکر میکنه. به تلسم و ماهی جادویی و انتخاباش. مالی از تخت بلند میشه و میره گاراژ. میخواد بره شهر. باید از رالف بپرسه میبردش یا نه. دنبال یه انتخاب خوبه. مالی 1 ساعت بعد جلوی کتابخونه از ماشین رالف پیاده میشه. رالف میگه 2 ساعت دیگه میاد دنبالش. دم کتابخونه پشیمون میشه. برگشتن به صحنه جرم اشتباه بزرگیه. بارون خیسش کرده. اگه پول داشت میرفت کافه و یه چای میخورد، اما فقط 30 سنت تو جیبشه. کفشاش خیسن و بارون تو ژاکتش نفوذ کرده. باید یه سرپناه پیدا کنه. وقتشه با ترساش روبرو بشه. میره طرف کتابخونه. دعا میکنه کتابدار نبیندش. در بزرگو هل میده و میره تو. اولین نفری که چشمش به مالی میفته کتابداره. فوری میشناسدش. چشمشو تنگ میکنه و به مالی زل میزنه. 2 تا کامپیوتر مشتریا پره. بالای کامپیوترها نوشته شده مدت استفاده حداکثر 2 ساعت بدون استثنا. میره سمت کتابدار. صداشو صاف میکنه و میپرسه:
میخوام اسممو برای استفاده از کامپیوتر بنویسم.
کتابدار با سر به تخته کنارش اشاره میکنه. مالی فکر میکنه بهتر اسمشو بنویسه و بخزه یه گوشه تا نوبتش بشه. اما یاد گردنبندش میفته. حواس کتابدار به کیفشه. جادو و تلسم بعد روی گردنبندش سنگینی میکنه. به کتابدار میگه:
خب راستش بابت کتاب خیلی متاسفم. خواستم بگم نگران نباشین، دیگه تکرار نمیشه.
زن کتابدار نگاهش میکنه، لبخند میزنه، انگار خیالش راحت شده.
خوبه، شنیدم بهت پروژه خدمات اجتماعی دادن. بله، 20 ساعت، تقریبا نصفش تمام شده.
خوبه، پس ماجرا به خیر و خوشی تمام شده. برای پروژه درسای مدرسه اومدی؟
راستش آره، دنبال یه کشتی هم که خیلی وقت پیش از ایرلند اومده. امیدوارم عکسی ازش پیدا کنم.
چه سالی؟ مالی دفترچه یادداشتش رو از کولش در میاره و تاریخش رو میخونه.
1929.
خب بذار سایت کشتی ایرانی رو نگاه کنیم. سایت رو برای مالی باز میکنه و میگه اینه هاش، اگه بازم کاری داشتی صدام کن. وقتی کتابدار بر میگرده پشت میزش، مالی کلید جستجو رو میزنه. اسم کشتی رو مینویسه و پیداش میکنه. توی لیست مسافرا اسم پدر و مادر ویوین رو میبینه. قلبش پر از شادی میشه. حس میکنه شخصیت‌های داستان جلوی چشمش جون میگیرن. حس میکنه آن شرلی براش دست تکون میده. انگار خانم لیند سرک میکشه تا کامپیوترش رو نگاه کنه. مالی حسابی تشویق میشه. میگرده دنبال آتیش سوزی سال 1929. توی وبسایت املاک اجاره‌ای نیویورک یه تیکه روزنامه پیدا میکنه. راجع به مرگ خانواده ویوین نوشته. اسم همشون رو نوشته جز میزی. یعنی میزی نمرده؟ یادش میفته اسم اصلی میزی مارگارت بوده. دنبال اسم مارگارت با فامیلی ویوین میگرده. چیزی پیدا نمیکنه. به اسمای دیگه یه دفترچه نگاه میکنه. چشمش میفته به خانم لارسن، معلم مورد علاقه ویوین، اما اسم کوچیکشون نمیدونه. باید از ویوین بپرسه. دنبال یه اسم دیگه میگرده. دیگه پروژه مدرسهش مهم نیست. دوست داره بیشتر در مورد ویوین بدونه. دوست داره خبرهای راجع به آدمای زندگیش بده و خوشحالش کنه. یاد همسایه‌های آلمانی نیو میفته. اسمشون چی بود؟ شاتزمنها. توی سایت املاک اجاره‌ای اسمشون رو می‌نویسه. به اسم لیزا شاتزمن چند تا صفحه اجتماعی باز شده و توش عکسای خانوادگیشو گذاشته. توی یکی از عکس‌ها زن و مرد جوونی یه دختر بچه رو روی پاشون نشوندن. پایین عکس نوشته آگنتا، برنارد و دخترشان مارگارت، سال 1929. توی توضیحات زیر عکس نوشته خانواده اصلی مارگارت توی آتش سوزی از بین رفتن. فکر می‌کردن مارگارت هم زنده نمونه، اما مارگارت مقاومت کرده و زنده مونده. خانواده شاتزمن هم سال 1930 به فرزندی قبولش کردن. مالی توی صندلیش وا میره. میزی تمام این سالا زنده بوده. مالی فوری اسم مارگارت شاتزمن رو تایپ میکنه. یه عکس دیگه ازش پیدا میکنه. یه زن حدوداً 80 ساله. موهاش سفیده و بچه ها و نوه هاش دورش حلقه زدن. مارگارت بعد ازدواج فامیلیشو عوض کرده. مالی این دفعه فامیلی جدید مارگارت رو تایپ میکنه و دکمه جستجو رو میزنه. خانم مارگارت رینالدز در سن 83 سالگی بعد تحمل بیماری کوتاه مدت روز شنبه با آرامش در خواب فوت کرد. مارگارت کنار خانواده دوست داشتنیش. مالی بقیه خبر رو نمیخونه. مارگارت از آتش سوزی نجات پیدا کرده، اما نتونسته هشتمین دهه زندگیش رو پشت سر بذاره. این خبر مالیو خیلی ناراحت میکنه. از چیزایی که فهمیده پرینت میگیره. نمیدونه میخواد با پرینت ها چی کار کنه، اما شاید لازم بشه. دوست نداره ویوینو ناراحت کنه. اصلا نمیدونه درباره میزی حرف بزنه یا نه. مالی تمام شب پشت میز آشپزخونه میشینه. کتاب تمرین ریاضیشو باز میکنه و مدادشو الکی روی کاغذ سر میده. حواسش به ریاضی نیست. فکرش درگیر مارگارته. نمیدونه باید به ویوین بگه یا نه. کاش کسی بود تا باش مشورت کنه، مثلا با رالف یا لوری یا حتی جک. اما درست نیست این ماجرا رو قبل ویوین با کس دیگه ای در میون بذاره. کاش میتونست با جک حرف بزنه، اما جک هنوز از دستش عصبانیه. امروز توی غذاخوری مدرسه بازم از جلوی میزش رد شد و باهاش حرف نزد. مدادش رو روی کاغذ فشار میده. نوک مدادش میشکنه. رالف همون موقع از پیشش رد میشه. نگاهی به دفتر مالی میندازه. ریاضیه؟ ازش متنفرم. دینا میگه برای همینه که دخل و خرجمون دست منه دیگه. رالف میگه مالی موشه چطوری پیش میره؟
خوب.
تو کولش دنبال مداد تراشش میگرده. پیداش که نمیکنه محتویات کیفشو میریزه رو میز. بازم مداد تراششو پیدا نمیکنه. دینا با عصبانیت میگه این چیه؟
چی؟ خب کتابه.
مالی به کتاب آن شرلی نگاه میکنه. حواسش نبوده کتاب تو کوله است. دینا فکر میکنه دزدیدش. چی باید بگه؟ دینا تکرار میکنه از کجا آوردیش؟ رالف کتابو برمیداره. مالی؟ مالی جواب میده
خانم ویوین بهم داده.
دینا کتابو از رالف میگیره و توشو نگاه میکنه. بعد میگه توش نوشته مال دروتی پاوره. دروتی کیه؟ اینو دیگه چجوری توضیح بده؟ دینا عصبانی میگه اول از کتابخونه، حالا از یه نفر دیگه، شاید یکی تو مدرسه. گفته بودم اگه. رالف کتابو میگیره تا نگاهی بهش بندازه، بعد میگه بس کن دینا. مالی؟
به خدا ندزدیدمش.
رالف یه کمی قیافشو تو هم میکنه و میگه خب یکم ناجوره. دینا سر رالف داد میزنه،
یکم ناجوره؟ فقط همین؟
مالی آخرین تیر ترکشو میندازه،
به ویوین زنگ بزنین، از خودش بپرسین.
دینا میگه رالف من دیگه تحملشو ندارم، بهت گفته بودم اگه یه بار دیگه درد سر درست کنه باید. رالف میگه آروم باش دینا، باید حرف بزنیم. مالی از جاش بلند میشه و میره تو اتاقش. حرف زدن چه فایده ای داره؟ ساکشو از تو کمد در میاره و وسایلشو جمع میکنه. شلوارای جین مشکی، تیشرتای مشکی، همه رو تا میکنه و میذاره رو هم. یاد گرفته وسایل سنگین و زیر بقیه چیزا بذاره. اینطوری همه چیز مرتب تر میمونه. دیگه به اسباب کشی عادت کرده. اینم یه جور کوله کشیه، مثل اجدادش. صدای دینا و رالف از بیرون میاد. درسته دینا حرفشو تموم نکرد، اما مالی میدونه تای حرفش چیه. دینا میخواد مالی بره. زیپ ساکشو میبنده. پروژه کوله کشی چی؟ نصفه میمونه. جک چی؟ همینطوری ولش کنه بره؟ شاید بهتر بهش زنگ بزنه و ازش خداحافظی کنه. یهو یاد گردن بندش میفته. از کشو برش میداره و میندازه گردنش. گلوش فشرده میشه. نباید گریه کنه. دلش نمیخواد جلوی رالف و دینا گریه کنه. روی تخت منتظر میشینه. میدونه جریان چطوری پیش میره. دینا و رالف اول یکم بحث میکنن، بعدم رالف قانع میشه. آخر سرم چند تا تلفن میزنن و همه چی رو هماهنگ میکنن. بعدم همه چی تمام میشه. رالف درو باز میکنه میاد تو. به ویوین زنگ زدم مالی، گفت خودش کتابو بهت داده. شاید ما به خاطر قضیه کتابخونه زیادی حساس شدیم. همه اشتباه میکنن. نگاهش به ساک مالی میفته. این چی میگه اینجا؟ برای چی وسایلتو جمع کردی؟
بهتون گفتم کتابو خودش بهم داده.
آره گفتی، حالا که چیزی نشده ما نمیخوایم از اینجا بری.
ما؟ آها حتما.
دینا جلوی در وایساده، کتابو میگیره سمت مالی و میگه
بیا بگیرش. نباید انقدر زود قضاوت میکردیم.
چشمش میفته به ساک مالی و میگه
این وسایلو پخش و پلا نکن، قبل اینکه بخوابی بذارشون سر جاش.
رالف به مالی چشمک میزنه. مالی هم با لبخند میگه
باشه.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
مالی روی آخرین کارتون چسب میزنه و میگه
خب دیگه آخریش بود.
ویوین دستاشو به هم میزنه و با خوشحالی میگه
مأموریتمون تموم شد.
تمیز کردن انباری برای مالی بیشتر از مأموریت بوده. توی انباری یه زندگی رو با ویوین گذرونده. حالا همه چی مرتبه. ویوین هر چی بخواد و راحت پیدا میکنه. با هم میرن پایین تا چای بخورن. ویوین جلوی تری از مالی تعریف میکنه و میگه
خیلی زحمت کشیدی مالی. برگه ها تو بده من امضا کنم. همه چی همونطوری که میخواستم شد. فکر کنم بیشتر از 20 ساعت کار کردی.
تری هم از رضایت ویوین خوشحاله. با لبخندش به مالی علامت میده از کارش راضیه. مالی چایشو مزه مزه میکنه. مونده ماجرای میزی رو بگه یا نه. یه چیز دیگه هم هست، نیلسونا. ویوین هیچی ازشون نگفته. ضبط صوتشو در میاره و میپرسه
تا نیلسونا گفتین میشه داستانو تموم کنین؟ دیدیشون چطوری بودن؟
آره دیدمشون. آقای نیلسون چاق و هیکلی بود اما همسرش لاغر و رنگ پریده. اولین بار توی خونه خانم مورفی هم دیگر رو دیدیم. آقای نیلسون ازم پرسید خب این خانم کوچولو چه کارایی بلده؟ منم من کردم و گفتم
دوخت و دوز و حساب کتاب، منظم و مرتبم هستم.
خانم نیلسون پرسید کلیسا میری؟ مکس کردم. توی ایرلند با مادرم میرفتم کلیسا، اما از وقتی اومده بودم آمریکا نرفته بودم. آقای نیلسون به همسرش گفت ویولا سخت نگیر، فکر نکنم فرصت کرده باشه، دست خودش که نبوده. خانم ویولا هم گفت خب ما ازت توقع داریم روزای یک شنبه با همون بیای کلیسا. سر تکون دادم، معلوم بود که میرفتم، اگه میخواستن هر روز میرفتم. در مقابل یه جای امن این کار کوچیکی بود. خانم ویولا گفت مدرسه خانم لارسن دیگه به دردم نمیخوره و میفرستنم مدرسه شهر، چون با خونمون یکم فاصله داره. آقای نیلسون گفت انتظار داریم بعد از ظهر تو فروشگاه کمکمون کنی. بعد ازم پرسید میدونی فروشگاه چیه؟ بازم سرم رو تکون دادم. صبح فردا با ماشین اومدن دنبالم. خانم مورفی کل انباری رو گشته بود و دو تا چمدون لباس برام پیدا کرده بود. خانم لارسن هم کتاب آنشلیو داد دستم و گفت
این کتاب مال خودمه، حالا دلم میخواد مال تو باشه.
بعدم سفت بغلم کرد. اینطوری شد که پیش نیلسون موندگار شدم.
ویوین اینجای قصه ساکت میشه. مالی با تعجب میگه
همین؟
همین که نه، من 80 سال دیگه زندگی کردم، اما حس میکنم پایان داستان کوله کشیم همونجا بود.
نیلسون آدمای خوبی بودن؟
آره، فقط خیلی برونگرا نبودن، یعنی احساساتشونو بروز نمیدادن، اما همینم برام بس بود.
مالی معنی این جمله رو خیلی خوب میدونه. بعد اون همه سختی نیلسونا بهتر از هیچی بودن، مثل رالف و دینا برای خودش. یه هفته از دعوای کتاب میگذشت. دینا خیلی آرومتر و مهربونتر از قبل شده بود. رالف هم راضی به نظر میرسید. دو شب پیش دوتایی اومدن توی اتاقش تا بگن دوست دارن پیششون بمونه. بعدم پرسیدن مالی هم دوست داره یا نه. شاید دینا مادر رویاهای مالی نباشه. خب مالی هم همون دختری که دینا میخواست نیست. اما اگه پیش رالف و دینا بمونه میتونه توی شهر زادگاهش زندگی کنه. میتونه دوستای جدید پیدا کنه، مثل مگان. رابطهشو با جک تقویت کنه. گاهی هم به ویوین سر بزنه. ویوین باز میگه
چند سال بعد نیلسونا منو به فرزند خوندگی قبول کردن. اسم دخترشونو گذاشتن روی من. خب من تعصبی روی اسم دروتی نداشتم. تازه امکان نداشت تو آمریکا کسی نیو صدام کنه.
تو فروشگاه چی کار میکردین؟
حساب و کتابا دستم بود. تو فروشندگی هم خیلی زود خبره شدم. آقای نیلسون هم خیلی به هم اعتماد داشت. بعد مرگشونم همه چی رسید به من. من و شوهرم مغازه رو اداره کردیم و گسترش دادیم.
از سرنوشت بقیه بچه ها خبردار نشدین؟ کارماین، داچی؟
کارماین نه، ولی داچی فکر کردم بهت گفتم. خب این شیرین ترین قسمت داستانه. وقتی 19 سالم بود با دوستام رفته بودم سینما. تا اون موقع فیلم رنگی ندیده بودیم. بعد فیلم تو کافه هتلی نشسته بودم و منتظر دوستام بودم. یهو یه پسر چشمابی به هم نزدیک شد. ازم پرسید قبلا همدیگر رو دیدیم یا نه. اولش ترسیدم، میخواستم به مدیر هتل بگم بیرونش کنه، اما یهو صدام کرد نیو. یخ کرد.
مالی با خنده و هیجان میپرسه
داچی بود؟
آره خودش بود.
چه بلایی سرش اومده بود؟ چی کاره شده بود؟
خانواده‌ای که برده بودنش به همون افتضاحی بود که فکر میکرد. حسابی اذیتش کرده بودن، اونم فرار کرده بود. یه کشاورز مهربون دیگه بهش پناه داده بود. وقتی دیدمش نوازنده شده بود و توی لابی هتل پیانو میزد.
بعدش با هم دوست شدیم؟
بیشتر از این حرفا، با هم ازدواج کردیم. سرویس چایخوری گلداری که از سوی انباری پیدا کردیم کادوی عروسی مونه. خانم مورفی به هم داد.
واقعا باهاش عروسی کردین؟
آره، آخه داچی تنها کسی بود که منو میشناخت. تنها کسی بود که میتونستم از خود واقعیم باهاش حرف بزنم. توی زندگیم فقط با 2 نفر خودم بودم. اولی داچی دومیم تو. هیچ وقت فکر نمی کردم تو دهه 90 زندگیم تو از راه برسی با اون موی آبی و لاک مشکی و ضبط صوتت. بعدم من بشینم سیر تا پیاز زندگیمو برات تعریف کنم.
نوری از شادی توی دل مالی میتابه، اما میدونه که یه چیزی هنوز درست نیست. ویوین تا ماجرای میزی رو ندونه داستان کامل نمیشه. غیر قضیه میزی، مالی باید خیالش از یه چیز دیگه راحت بشه. گلوشو صاف میکنه و میگه
باید یه چیزی بگم. موضوع خدمات اجتماعی دروغ بود.
جدی؟
آره، من یه کتاب از کتابخونه دزدیدم و گیر افتادم.
عجب، چه کتابی؟
باغ اسرارآمیز.
تری هم میدونست.
مالی دلش نمیخواد تری رو توی درد سر بندازه. اگه این کارو بکنه جک دیگه هیچ وقت نمیبخشدش.
تری مقصر نیست. جک ازش خواسته بود هر طور شده این کارو برام جور کنه. میدونین که جکو چقدر دوست داره؟
آره میدونم.
مالی فوری میگه
من دوست نیستم، فقط همون یه بار. واقعا متاسفم، باید از روز اول بهتون میگفتم.
نه، خوب شد که نگفتی. اگه میگفتی احتمالاً نمیذاشتم اینجا کار کنی، اون وقت خیلی چیزها رو از دست میدادیم.
ویوین با همون علاقه همیشگی مالی رو ورانداز میکنه و میگه
باغ اسرارآمیزو خوندم، دوتا بچه یتیمن تو یه باغ، درست مثل من و تو.
ناراحت نشدین؟
فکر کنم به قدر کافی تنبیه شده باشی، بهتر فراموشش کنیم.
مالی نفس راحتی میکشه. وقتش ماجرای میزی رو هم بگه.
یه چیز دیگه هم هست.
وای خدایا، دیگه چی کار کردی؟
درباره من نیست، درباره میزی خواهرتونه.
دستای ویوین شل روی دسته صندلی میفته. صداش میلرزه.
چی؟ در مورد میزی؟
آره، راستش قصد فضولی نداشتم، فقط میخواستم چند تا عکس برای پروژه مدرسه‌ام پیدا کنم. برای همین توی اینترنت دنبال چیزایی که گفته بودین گشتم، در مورد کشتی که از ایرلند اومده بود، در مورد آتیش سوزی. بعد فهمیدم میزی زنده مونده. بعدش هم شاد تزمنا به فرزند خوندگی قبولش کردن.
وای، یعنی خواهرم زنده است؟
راستش نه، 6 ماه پیش فوت کرده، اما کلی بچه و نوه داشته. تو اینترنت ازشون یه عکس خانوادگی پیدا کردم، پرینت هم گرفتم. اینهاش.
عکسو از کوله پشتیش در میاره و میده دست ویوین. میزی با خوشحالی وسط خانوادش وایساده. مالی میگه
به نظرم خیلی خوشحال بوده و زندگی خوبی داشته.
یعنی این همه مدت خواهرم زنده بوده و من خبر نداشتم؟
ویوین دست میکشه روی عکس خواهرش و میگه
میزی من، خواهر کوچولوی من.
مالی همه ی نوشته هاشو مرتب میکنه. داستان خیلی خوبی شده. عکسایی رو که پرینت گرفته لابلای نوشته هاش میذاره. تنها چیزی که توی داستانش ننوشته زنده موندن میزی توی آتش سوزیه. این بخش فقط به ویوین مربوط میشه. هنوز تحقیقش رو توی کیفش نذاشته که در یهو باز میشه. دینا هیچ وقت در نمیزنه. توی چارچوب در وایساده و یه چیز نرمی دستشه. پرتش میکنه طرف مالی و میگه
اینو تو بازار خیریه دیدم. یاد تو افتادم.
یه تیشرت که روش چند تا لاک پشت شناورن. مثل سیاره های کوچیک. همون تیشرت پشت ویترین. مالی هاج و واج نگاش میکنه و میگه
خیلی از لاک پشت خوشم میاد.
میدونم، پس فکر کردی چرا خریدمش؟
ممنونم.
خیلی مطمئن نیستم از مشکی بهتر باشه، ولی سلیقت همینه دیگه.
از اتاق میره بیرون و صداش از سوی راه رو میاد.
نظرم عوض شد، بهتر از اینه که شبیه خونا شما باشی.
مالی هیچ وقت فکر نمی کرد دینا براش کادو بخره. دینا؟ لباسو می پوشه، تیشرت کاملا اندازشه. دینا غافلگیرش کرده. حالا نوبت مالیه که جکو غافلگیر کنه. تلفنشو بر می داره و شماره می گیره. جک گوشیو بر می داره. مالی میگه
سلام، منم مالی.
سلام، میدونم. به خاطر جروبت شمارت از گوشیم پاک نکردم.
امروز هوا خیلی خوبه، بریم پیاده روی؟
نیم ساعت بعد مالی و جک توی ساحل قدم میزنن. به قول جک از اون روزای کارت پستالیه. آسمون آبی، ابرا پفکی. مالی کلی در مورد ویوین و انباری زیرشیروانی پرحرفی میکنه. همه چیزو با آب و تاب برای جک تعریف میکنه. جک هم خوشحاله دوباره با هم دوستن. مالی با ذوق و شوق میگه هفته بعد قراره بازم بره پیش ویوین. آخه ویوین قراره کامپیوتر بخره. اما به این راحتی ها که نیست. یه آدم کار بلد باید یادش بده چی به چیه، کی به کیه، اصلا چطوری خاموش روشنش کنه. برای این کارم کی بهتر از مالی؟ بعد جک نوبت لوریه. قرارش با مالی بعد از ظهره. مثل همیشه سر وقت میاد. برگه های خدمات اجتماعی رو بررسی میکنه و میگه آفرین، کارت خیلی خوب بود. ویوین از کارت راضیه. یه برگه گزارش درسی هم توی پوششه. لوری بازش میکنه و میگه
خب،
یه نامه است از طرف آقای رید. مالی نگران نگاه میکنه. آقای رید؟ یعنی به پروژش ربط داره؟ لوری نامه ی آقای رید رو میکشه بیرون و میگه
خب، آقای رید نوشته گزارشت خوب نبوده.
فوق‌العاده بوده. نوشته میخواد تحقیقتو بده کتابخونه عمومی شهر. تبریک میگم مالی. دهن مالی باز مونده. سر جاش جا به جا میشه. باورش نمیشه آقای رید اینقدر از کارش خوشش اومده باشه. خبرای خوب پشت سر هم میرسن. چند روز بعد لپتاپ ویوین میرسه. مالی و جک میرن پیشش. مالی برای ویوین یه ایمیل باز میکنه. سایت روزنامه ها رو براش علامت میزنه. جک هم جستجو با مرورگر رو یادش میده. طولی نمیکشه که صفحه کامپیوتر ویوین پر میشه از خبرای مربوط به قطار یتیما. یهو ویوین آه میکشه و میگه
مالی، فکر کنم کارما اینو پیدا کردم.
مالی به عکس نگاه میکنه. یه پسر بچه سبزه با چشمای درشت تو بغل یه زن و مرد نشسته و دستاشو باز کرده. زیر عکس نوشتن کارماین لوتن، سال 1929. ویوین میگه
زن و شوهری که کارماینو ازم گرفتن، اسمشو عوض نکردن.
ویوین چند تا عکس دیگه هم از کارماین پیدا میکنه. تو لباس دامادی، با پسر کوچولوی 3 سالش تو پارک، تو جشن فارغ التحصیلی پسرش. پسرش زیر عکس فارغ التحصیلیش نوشته پدرش مرد بزرگی بوده که در سن 70 سالگی فوت کرده. مالی لبخند میزنه.
پس کارماینم خوشحال بوده.
دینا یه عالمه سبزیجات تازه خریده. قرار مالی براشون غذای بدون گوشت درست کنه. میخواد دینا رو متقاعد کنه بدون گوشتم میشه غذای خوشمزه درست کرد. مالی کره رو آب میکنه و چیپس توردیلا رو میندازه توش. بعد یکم پنیر بهش اضافه میکنه. این غذا رو تو خونه موقت قبلیش یاد گرفته. مالی موقع آشپزی یاد پدرش میفته. اون وقتا که 4 سالش بود و با هم تخم مرغ درست میکردن. مالی مدام تخم مرغای توی ماهیتابه رو هم میزد و پدرش مدام میگفت یواشتر مالی مولاسس، همه ی تخم مرغا رو ریختی بیرون. مالی دستپختش رو برای رالف و دینا سرو میکنه. رالف یه تیکه از تردیلا رو قورت میده و میگه مالی مولاسس چی کار کردی؟ زدی رو دست دینا؟ دینا بشقابشو که خالی شده میگیره طرف مالی.
برای من دوباره بریز، بیشتر از قبل باشه لطفاً.
رالف میخنده و میگه کارت در اومده مالی، میبینم که مشتری پروپاگورس پیدا کردی. خب حالا بعد این شام خوشمزه چی میچسبه؟ کجا بریم؟ چی کار کنیم؟ مالی هیجان زده میگه بمونیم خونه و فیلم ببینیم. مالی یهو از حرفش تعجب میکنه. از کی تا حالا خونه رالف و دینا شده خونه؟ حتی معلوم نیست تا کی پیششون بمونه، اما ته دلش مطمئن موندنیه. رالف میگه انقدر بیزوغ نباش دختر، چرا خونه؟ میریم سینما. شاید رالف و دینا بهترین پدر و مادر دنیا نباشن، اما آدمای خیلی خوبی هن. همینم بسه. دینا با دهن پر میگه
منم دو سینما رای میدم، به شرط اینکه مالی از این به بعد آشپزی کنه.
تردیلا میپره تو گلوی رالف، وسط سرفه میگه
خانومو باش، امر دیگه باشه.
دینا جواب میده
لطفا قارچش هم بیشتر باشه.
دینا چنگالشو فرو میبره تو دهنشو به مالی چشمک میزنه. رالف از ته دل میخنده. مالی جواب چشمک دینا رو میده و تو خنده رالف شریک میشه. دوباره برای همه غذا میکشه. حس میکنه خونوادش رو پیدا کرده و اینجا رنگ و بوی خونه رو داره.